بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بسیار خوشحالم که در جمع شما دانشجویان گرامی دانشگاه فردوسی حضور پیدا کردم و گفتگویی با هم خواهیم داشت. موضوعی که برای صحبت بنده مشخص شده حادثه عاشورا یا حماسه حسینی است. طبیعی است که اگر بخواهیم درباره این موضوع صحبت بکنیم از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی و تحلیل هست. من مناسب دیدم که درباره ریشه های حادثه کربلا صحبت بکنیم که اساساً چه عواملی و چه شرایطی باعث شد که قیام امام حسین علیه السلام به وجود بیاد، چگونه شد که امت پیغمبر فرزند پیغمبر را بعد از 50 سال از رحلت ایشان کشتن، اون هم اون قسمتی از امت پیغمبر که بیشترین شناخت رو از امام حسین داشتند و بیشترین شناخت رو از پدر ایشان علی علیه السلام داشتند. چون میدونید که مردم کوفه آگاه‌ترین و عارف‌ترین مردم به اهل بیت پیغمبر بودند و به علی علیه السلام که نزدیک 5 سال در اونجا حکومت کرده بودند، با خطبه های امیرالمومنین آشنا بودن، با فرزندان امیرالمومنین بله، چگونه شد که چنین مردمی دست به چنین کاری زدند که در طول تاریخ از نظری بی‌نظیره. ممکنه ما حوادثی در طول تاریخ داشته باشیم که اینها بسیار جنایتبارتر و خشنتر از این حادثه بوده باشه، اما در مجموع ما نمیتونیم حادثه نظیر حادثه کربلا پیدا بکنیم. اگر برگردیم به زمان پیغمبر اسلام و قبل از تسلط پیغمبر اسلام بر جزیره العرب، می‌بینیم که یه گروهی هستن در بین قبیله قریش که اینها اضطراراً به اسلام ایمان آوردن و در واقع یه ایمان ظاهری آوردن. وقتی که پیغمبر اسلام و یارانشون در پشت دروازه های مکه بودند و دیگه راهی باقی نمانده بود، ابو سفیان و پسرش معاویه و عده دیگری، اینها دیگه راهی جز اظهار اسلام نداشتند. لذا عمار یاسر میگوید که استسلمو ولا یسلمو، یعنی اینها اظهار اسلام کردند اما در واقع اسلام نیاوردند. خب طبیعی است که یک کسی مثل ابو سفیان که سالها با پیغمبر به طور علنی جنگیده و بعد هم که مجبور شده یه اسلام ظاهری آورده و باز هم دست از توطئه بر نداشته، اینها بعد از پیغمبر اسلام آرام نخواهند نشست و اقداماتی خواهند کرد. ما برسیم به داستان سقیفه و اون قضیه‌ای که پیش آمد و دستور صریح پیغمبر اسلام بعد از دو ماه و نیم اجرا نشد، دستوری که پیغمبر اسلام در قدیر خم داده بودند بر مبنی بر جانشینی و امامت علی علیه السلام، که در واقع اکثریت مؤمن فریب یک اقلیت منافق رو خوردن. تا بیان جلوتر به زمان عثمان برسیم، چون باز در دوره ابوبکر و عمر تا حد زیادی سیره پیغمبر اسلام اجرا می شد، اما در دوره عثمان انحرافات بسیار زیاد شد، تبعیض در جامعه اسلامی بسیار شدید شد، حیف و میل و حاتم بخشی از بیت المال فراوان شد، به طوری که مردم مصر و بصره و اینها جمع شدن که ما باید قیام بکنیم و بالاخره همه آمدن در نزدیک کاخ عثمان و بالاخره علی رغم پادرمیانی امیرالمومنین که میخواست رسم خلیفه کشی در بین مسلمین رایج نشه، ولی بالاخره عثمان کشته شد و بعد از اون مردم اومدن به نزد امیرالمومنین و ازشون درخواست کردن که ایشان این مسئولیت رو بپذیرند و داستانش رو میدونید که ایشون هم فرمود اگر نبود که حجت بر من تمام شده به خاطر مراجعه مردم به من و شرایط جامعه که یه عده‌ای سیر سیر هستند و یه عده‌ای گرسنه گرسنه و خداوند از علمای امت پیمان گرفته که در چنین شرایطی باید به تکلیف خودشون عمل بکنن، با این شرایطی که وجود داره من هرگز این مسئولیت رو نمیپذیرفتم. تا بیان جلوتر که معاویه همین قتل عثمان رو بهانه کرد و به بهانه گرفتن انتقام خون خلیفه مظلوم داستان جنگ صفین رو راه انداخت و از دل جنگ صفین خوارج بیرون اومدن و اون حوادثی که اطلاع دارید. حالا باز بر میگردیم به این بحث، اما میخوام از یه زاویه دیگری وارد موضوع بشم و اون مسئله وارد شدن یک فرد در تاریخ هست که خب انسان‌های زیادی از ابتدای خلقت انسان‌ها به دنیا آمدند و رفتند، ولی عده بسیار قلیلی هستند که اینها وارد تاریخ شدند. بقیه آمدند و رفتند و ممکنه که اساسا فراموش شدند، کسی هم اطلاعی نداره. خب افراد عادی هستند، میان 60-70 سال در دنیا هستند، یه تعدادی دوست و رفیق و اقباب و نزدیکان دارند و بعد از اینم که از دنیا میرن، بالاخره یه مدتی تا یک سالی دو سالی این افراد به یاد اونها هستند و بعد هم اساسا فراموش میشن. دیگه نوه ها و نویره های اینها رو ببینید، اساسا یادشون نیست که چنین انسانی هم در عالم وجود داشته. ولی انسان هایی ما داریم مثل انبیا و پیامبران و مثل دانشمندان بزرگ، مثل سرداران بزرگ، کسانی که یه تحولی در دنیا ایجاد کردن، که اینها در واقع وارد تاریخ شدن و نامشون باقیست و همچنان بر اجتماع انسانی تأثیر گذارن. امام حسین از قله‌های بسیار مرتفع و یکی از سازندگان بزرگ تاریخ بشریت است. یک تحول بسیار بزرگ در درون تاریخ اسلامی به وجود آورد، یعنی اون کاری که یک امام باید انجام بده. ببینید پیامبر یک وظیفه داره و امام وظیفه دیگری داره. پیامبر راه نماست، راه رو نشان میده و امام راهبره، امام راهبری میکنه. کار امام از کار پیامبر سخت‌تره. البته ما پیامبرانی هم داریم که امام هم بودن، یعنی هم پیامبر بودن هم نبی بودن، پیام‌آور بودن، خبر آورنده بودن و هم امام بودن، رهبر و پیشوا بودن، مثل پیغمبر اسلام، مثل حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، پیامبران اولوالعزم. اینها هم پیامبر بودن و هم امام. اما کسی که صرفاً پیامبر خبر آورنده است، مسئولیتی غیر از این نداره که پیام خدا رو به جامعه برسونه. ولی امام حافظ و نگهدارنده اون جریانی است که پیامبر به وجود آورده و وظیفه داره که دست جامعه رو بگیره و به سمت خدا حرکت بده. لذا ما میگیم کار امام کار سخت‌تری است و مقام امامت هم از مقام نبوت بالاتره. در قرآن شما میبینید میگوید که درباره حضرت ابراهیم و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. یعنی حضرت ابراهیم بعد از اینکه مدت ها پیامبر و نبی بود، خداوند میگه اون وقت ما او رو مبتلا کردیم و مورد آزمایش قرار دادیم با آزمایش هایی. بعد از اون که از اون آزمایش ها سرفراز و پیروز بیرون آمد، ما او رو امام قرار دادیم. یعنی بعد از این که مدتی پیامبر بود و بعد از مثلا آزمایش در آتش افکندن او پیروز بیرون اومد و از آزمایش بریدن سر فرزند خودش و اطاعت از امر خدا پیروز بیرون آمد، اون وقت تازه ما او رو امام قرار دادیم. که بعد حضرت ابراهیم میگه آیا این مقام به ذریه من، به فرزندان من هم میرسد؟ که جواب میاد که لا ینال و عهد ظالمین، عهد من یعنی امامت به ظالمان نمیرسه، یعنی به گناهکاران از فرزندان تو این مقام نمیرسه، یعنی به معصومان اونها میرسه. ظالم در قرآن به معنی کسی است که به خودش ظلم میکنه، کسی که گناه میکنه در واقع به خودش ظلم میکنه. لذا گاهی کلمه ظالم به معنای گناهکار به کار میرسه. خب پس مقام امامت یک چنین مقامی است البته یک اشتباهی گاهی میشه، بعضی فکر میکنن که امام یعنی مافوق انسان، کسی که از انسان بالاتره، مثلا در مقام از یه جهت در مقام ملک و فرشته و اینهاست. گاهی که در مجموع انسان از ملک و فرشته بالاتره، برای که انسان یک موجودی است مرکب از خشم و شهوت از یک طرف و عقل و اراده از طرف دیگه، و همیشه در یک جدال درونی سیر میکنه و همیشه در حال انتخاب هست که کدام راه رو انتخاب بکنه. انسان موجودی است مختار و با اختیار خودش باید کارش رو انجام بده، در حالی که ملک و فرشته یک موجود بسیط هست که عقل صرف او رو تشکیل داده، لذا با خودش درگیر نیست و یه مقام ثابتی داره، اینطور نیست که قابل ترقی و ارتقا باشه. لذا میگن انسان میتواند از چهار پایان پایین تر باشه و میتونه از ملائکه بالاتر باشه. امام انسان مافوقه، یعنی اون بالاترین درجه انسان، نه مافوق انسان یعنی یه موجودی که اساساً اون شرایط انسان رو نداره و اساساً نمیتونه کار بد انجام بده، لذا هیچ خطایی از او سر نمیزنه. بنابراین اگر اینطور باشه، این یک به اصطلاح قابل ستایش نخواهد بود، چون اساسا نمیتونه کار خلاف انجام، نمیتونه گناه انجام بده. مثل یک کسی که یه آدم تبهکاری که او رو در زندان قرار دادن و بگن که این آقا 5 ساله که هیچ کار خلافی انجام نداده، خب میگن خب طبیعی است که او نمیتونسته کار خلافی انجام بده. این مستلزم ستایش نیست. این نگاه در بعضی عوام ما هست که بعد امام مافوق انسان هست، و اگر بگیم خب تو هم مثل حضرت علی باش، تو هم مثل امام حسین باش، تو هم مثل ائمه اطهار باش، مثل پیغمبر باش، میگه خب اونا که پیغمبر و امام هن، ما که پیغمبر نیستیم. به این وسیله ما امام رو از الگو بودن خارج میکنیم، از نمونه بودن خارج میکنیم، چون اینها برای این هستن که ما خودمون رو به این الگوها نزدیک بکنیم. اگه نمیتونیم عین اینها باشیم، تلاش کنیم خودمون رو به اینها نزدیک بکنیم. اگر گفتیم اینها ما فوق انسان هستن، اینها از الگو بودن خارج میشن. کار پیامبر مبارزه مستقیم با کفر و شرک و ظلم و بی‌عدالتی و خرافاته. و به طور خلاصه پیامبر با کفر صریح، با کفر آشکار روبروست. اما امام با کفر پوشیده و مستور. لذا امیرالمومنین میفرماید که پیغمبر به تنزیل می جنگید و من به تعویل، یعنی بالاخره آیات قرآن بود و کسی تعبیر نمی کرد، کسی شک و تردید نمی کرد، آیه قرآن بود و مفسرش هم پیغمبر اسلام و هیچ اختلافی هم نبود. ولی وقتی پیغمبر رفت، حالا ادعی میان آیات قرآن رو تعویل میکنن، من باید به تعویل بجنگم. معمولا در جریان های فکری و انقلاب ها خطر نفاق وجود داره، یعنی حرکتی در جامعه ایجاد میشه و دشمنان نمیتونن با صراحت با اون مخالفت بکنن، سعی میکنن وارد این جریان بشن و احیانا شعارهای داغتری رو مطرح بکنن و به رنگ جماعت در بیان و هدفهای خودشون رو در این پوشش عملی بکنن. دشمن وقتی که از مواجهه و رو در رو قرار گرفتن نتیجه نمیگیره، به اون جریان ملحق میشه، پوسته رو حفظ میکنه، هسته رو میخوره و خالی میکنه، ظاهر رو حفظ میکنه، باطن رو تغییر میده، به طوری که اکثریت قریب به اتفاق مردم احساس نمیکنن که اون حقیقت از دستشون رفته، اون محتوا دیگه از بین رفته. و این اختصاص به انقلاب های دینی نداره، در بسیاری از حرکت های اجتماعی این اتفاق افتاده و می افته. مثلا در حرکت های اجتماعی که در دنیای اروپا به نام آزادی خواهی انجام شد، این اتفاق افتاده. در حرکت های سوسیالیستی و کمونیستی این اتفاق افتاده. در کشور خودمون مثلا در انقلاب مشروطه این اتفاق افتاد، یعنی بعد از اینکه نهضت مشروطه پیروز شد، خیلی از مخالفان مشروطه تغییر لباس دادن، ماسک رو عوض کردن و وارد این نهضت شدن، احیانا شعارهای خیلی داغتری هم دادن و انقلابیون اولیه رو به حاشیه روندن و کم کم پست‌ها و مقامات رو گرفتن و انقلاب مشروطه اون محتوای خودش رو از دست داد و در نهایت تبدیل شد به یک استبداد خشن در دوره رضا شاه و بعدم که ادامه اون دوره. امام در واقع اون چشم بینایی است که در عمق حوادث نفوذ میکنه و اون چرا که دیگران در آینه نمیبینند او در خشت خام میبینه، که چقدر تظاهر به جای حقیقت آمده و چقدر جو فروشی و گندم نمایی هست، چقدر اون محتوای اولیه باقی مونده. اهمیت امام و راهبر همینه. در قرآن به جریان نفاق بعد از پیغمبر اشاره شده. آیه هست در قرآن می‌فرماید و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس و شجرة الملعونة في القرآن و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا، که مفسرین گفتن این مربوط میشه به خوابی که پیغمبر اسلام دید که در یک رویای صادقه ایشان دید که مردم در دور منبر ایشان در مسجد پیغمبر جمع شدن و میمونهایی از این منبر بالا و پایین میرن و همزمان مردم هم به سمت قهقرا و عقب در حال حرکت هستن و جبرئیل بر ایشون نازل شد و گفت که تا تعبیر این خواب این است که بعد از تو بنی امیه بر مردم حاکم میشن و محتوای اسلام رو خالی میکنن و مسیر رو عوض میکنن. باز در قرآن آیه دیگری داریم: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و خشونه، که در جریان همون حادثه قدیر قوم هست که خداوند میگوید که امروز دیگه کفار از این که به دین شما ضربه بزنن مایوس شدند، از اونها دیگه نترسید بلکه از من بترسید. یعنی خدا داره میگه از من بترسید. حکایت از همین که از درون خودتون بترسید، از این که اون اخلاص ها کم بشه، از این که اختلاف و تفرقه بین شما ایجاد بشه، از این بترسید. دیگه دشمن خارجی نمیتونه به شما آسیبی برسونه، باید از خودتون و از اعمال خودتون و از عدالت من و از قوانین حاکم بر جامعه بترسید، که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این قانون الهی، سنت الهی است که خداوند وضع قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه اونها وضع خودشون رو، روحیات خودشون رو، اعمال خودشون رو تغییر بدن. همه چیز بر اساس قانون و حساب و کتابه. اینطور نیست که بگیم خداوند یه نظر خاصی به ما مردم داره، مثلا یه نظر خاصی به ما مردم شیعه داره، ما هر گونه عمل کنیم بالاخره ما مورد عنایت خدا هستیم و این انقلاب هم همچنان محفوظ خواهد بود. نه، اینجور نیست. یه قوانینی هست، اگر درست عمل کنیم خداوند در نعمتهای خودش می افزاید، اگر درست عمل نکنیم برمیگردیم به وضع قبلی. امیر المومنین هم جمله دارن که ان اخبث الفتن عندي عليكم فتنه بني اميه فانها فتنه امياه و مظلمه، که بزرگترین فتنه بعد از من فتنه بنی امیه خواهد بود که فتنه است کور و تاریک. یعنی مردم متوجه نمیشن که چه اتفاقی داره میفته، یه دفعه میبینن که اصلا محتوای انقلاب پیغمبر از بین رفت، اصلا چیزی نمونده، محتوا عوض شده. بلای اینها اختصاص داره به اهل حقیقت، یعنی آدم‌های فهمیده و باهوش و بصیر، اینها مورد تعرض بنی امیه واقع میشن، اینها رو سربه نیست میکنن، اینها رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. وضع شما در مقابل اونها وضع برده و ارباب خواهد بود، و دیدیم که این اتفاقات افتاد. لذا امیرالمومنین بعد از عثمان اصرار داشت که ما اول باید وضع داخل رو درست کنیم، اصلاح داخل، برخلاف خلفای قبلی که دنبال کشورگشایی بودن از زمان ابوبکر تا عمر تا عثمان، که سرزمین‌های زیادی را هم فتح کردند، از مصر و فلسطین و غیره تا روم و اینها تا ایران. ولی امیرالمومنین گفت که ما اول باید داخل رو اصلاح کنیم، محتوا داره از بین میره، یه ظاهری باقی مونده. ممکنه صدای اذان از مأذنه‌ها خیلی هم بیشتر شده از زمان پیغمبر، ممکنه حج با شکوه‌تری هم داشته باشیم، نمازهای جماعت با شکوه‌تری داشته باشیم، اما محتوا نیست. محتوا که عدالت و معنویت و اینها باشه وجود نداره. لذا حضرت فرمود که ما اول باید داخل رو اصلاح کنیم، و همین هم باعث شد که جنگ‌های پیدا بشه، جنگ صفین و جنگ نهروان و جنگ جمل و اینها، که این نقطه عطف در نهضت امام حسین به اوج خودش رسید. یعنی در واقع امام حسین ادامه دهنده راه امیرالمومنین بود که داخل باید اصلاح بشه. این کشورگشایی ها اینا مادام که از اساس اسلام، از محتوای اسلام خبری نیست، اینا فایده ای نداره. لذا دیدیم که معاویه تونست از شام یه لشکر 100,000 نفری علیه امیرالمؤمنین درست بکنه، به طرف کوفه حرکت بده. چرا؟ برای که اینا تازه مسلمانانی بودن که اصلا اطلاعی نداشتن از اسلام، از شخصیت‌های اسلامی، از اینکه امیرالمؤمنین علی علیه السلام کی هست، اصلا این اسم کیست. شاید فقط یه اسمی به گوششون خورده بود. لذا خیلی سریع آماده شدن به عنوان انتقام گیری از خون خلیفه مظلوم، آمدن به سمت کوفه. چرا؟ برای که یک کشورگشایی هایی شده بود بدون تربیت دینی. باز این جمله از خود امیرالمومنین است که پیغمبر اسلام به موازات گسترش سرزمین اسلامی اون تربیت و ثقافت اسلامی رو هم گسترش میداد، فرهنگ اسلامی رو هم گسترش میداد. لذا مسلمانان با بینش، با بصیرت کار خودشون انجام میدادن، میدونستن چی کار دارن میکنن. اگر میرن جهاد برای چی دارن میرن و هدفشون چی هست. و حملوا بصائرهم علی اسیافهم، بصیرت های خودشون رو بر روی شمشیرهاشون حمل میکردن، با آگاهی کار میکردن. ما یک مجاهدان آگاهی بودن، ولی در دوره های بعد احیانا به طمع غنیمت، به طمع این که غنیمتی بگیرن، یه زنی رو اسیر بکنن و از این قبیل، میرفتن برای مجاهدت و جنگ. معاویه 20 سال از زمان عمر در شام حکومت داشت. از زمان عمر منصوب شد به حکومت شام، 20 سال در اونجا حکومت داشت. بعد از اون هم 20 سال خلیفه مسلمین بود، یعنی بعد از شهادت امیرالمومنین 20 سال خلیفه مسلمین بود، یعنی 40 سال حکومت کرده بود. در این 40 سال اون سیاست اموی رو، اون چه که ابو سفیان اعلام کرده بود، در واقع عمل کرد و اسلام رو از درون خالی و پوچ کرد. ولی لشکرکشی هاش به خارج و فتوحاتش خیلی بزرگ بود. اینا چشم ها رو پر می کرد و همه از اون خطاها، از اون سیاستی که داشت غافل بودن. اگه بخوام تشبیه کنیم، مثل بعضی شهرداری های کشور هست که مثلا یه خیلی تخلفات میکنن، یه جاهایی که نباید مثلا برج بسازن، بلند مرتبه بسازن، این کارها رو میکنن. بعد از اون طرف دو تا بزرگ راه هم میزنن، 4 تا پل هم میزنن، بعد همه چشم ها پر میشه و کسی دیگه اون خطاها رو نمیبینه. کینه با پیغمبر رو گاهی آشکار میکرد. تبعیض‌های زمان عثمان افزایش پیدا کرده بود، یه اسلام طبقاتی درست کرده بود. تعصب عربیت رو که اسلام آمده بود و میرانده بود، او دوباره زنده کرد. بازگشت به دوره جاهلیت. میگفت به بچه هایتون شعر جاهلی بیاموزید، یعنی برگردیم به اون فرهنگ دوره جاهلیت. میگفت تا عربی وجود دارد، غیر عرب حق امامت جماعت ندارد. یا تا عربی وجود دارد، غیر عرب حق ندارد در صف اول جماعت شرکت بکند. و این تعصبی که عرب‌های امروز هم دارن، در واقع ناشی از همون تعصب دوره جاهلیت هست که اسلام اومد اینا رو از بین برد و پیغمبر اسلام اومد مسئله نژاد و خون و عرب و عجب و اینها رو اساسا منتفی کرد. فرمود کلکم من آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی الا به تقوا. همه شما از آدم پیدا شدید و آدم هم از خاک آفریده شده، هیچ برتری عرب بر عجم نداره مگر به وسیله تقوا. اینها جا افتاده و رایج شده بود و معاویه اومد دوباره فرهنگ رو تغییر داد که عرب های امروز ما هم متاسفانه این تعصب عربی رو همچنان دارن. عرض کردیم از خلیفه مظلوم به قول خودش حمایت کرد با توسل به آیه قرآن که و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، گفت من فامیل او هستم، منم ولی دم او هستم، باید من خونخواهی بکنم، که امیرالمومنین در نامه‌ای به او نوشت که اولین مسئول قتل عثمان خود تو هستی. و او یه لشکری فرستاده بود پشت درهای مدینه به عنوان این که از عثمان دفاع بکنه و تا زمانی که کشته شد اجازه نداد که این لشکر وارد بشه و خودش دوست داشت که عثمان کشته بشه، چون احساس میکرد که از کشته عثمان و از مرده عثمان بهتر میتونه در راه سیاست های خودش استفاده بکنه. تا روزی که علی علیه السلام زنده بود همیشه صحبت از قتله عثمان میکرد که ما باید اینها رو مجازات کنیم و جنگ صفین رو به خاطر این بپا کرد. وقتی حضرت امیر شهید شد دیگه سیاست بنی امیه اقتضا نمی کرد که مسئله قتله عثمان رو دنبال بکنه، در حالی که حالا قدرت دستش بود، خلیفه شده بود، میتونست مسئله رو دنبال کنه، اونا رو محاکمه بکنه، ولی میگفت مصلحت اسلام اقتضا نمی کنه، چون خودش اساسا دست داشت تو این قضیه. کار دیگری که کرد این بود که عامل روحانیت رو، یعنی گروهی از صحابه پیامبر رو استخدام کرد. افرادی که ضعیف و نفس بودن به وسیله پول و مقام اینها خریده می شدن، به اونها توصیه کرد که جعل حدیث بکنن به نفع بنی امیه علیه امیرالمومنین. کار دیگرش این بود که سب و دشنام علی علیه السلام رو رایج کرد. دستور داده بود که در همه نماز جمعه ها امیرالمومنین رو لعن بکنن و دشنام بدن. کار دیگری که رایج کرد مسئله مسموم کردن بود. امام حسن رو مسموم کرد، سعد ابن ابی وقاص رو مسموم کرد، عبدالرحمن پسر خالد بن ولید رو که فکر میکرد در اندیشه خلافت هست مسموم کرد، مالک اشتر نخعی رو مسموم کرد. کار دیگرش این بود که سر دشمن را، یعنی این عمل سر دشمن را به نیزه کردن، این رو باب کرد. تا حالا در اسلام همچین چیزی نبود ولی او این رو باب کرد، اینو باز از دوره جاهلیت زنده کرد. عمر ابن همق خزائی رو که از اصحاب علی علیه السلام بود کشت و سر او رو به نیزه کرد. و بعد از اون هم که یزید پسرش این کار رو درباره امام حسین کرد. از همه بالاتر سیاست اصلی بنی امیه رو او اجرا کرد، یعنی موروثی کردن خلافت. موروثی کردن خلافت که اگه بخوایم دو تا عامل اساسی قیام امام حسین رو با ذکر بکنیم، یکیش همین موروثی شدن خلافت بود، چون تا زمان معاویه هنوز این موضوع رایج نشده بود. این اومد خودش پسر خودش رو خلیفه کرده، یعنی خلافت شد پادشاهی و موروثی. و دوم هم شخصیت خاص یزید بود که یزید یه شخصیت فاسدی بود و جای پیغمبر نشسته بود که امام حسین احساس کرد که اگر قیام نکنه، حرکتی نکنه، دیگه اثری از اسلام باقی نخواهد ماند و احساس کرد شرایط به گونه ایست که جز با ریخته شدن خون او و اصحابش و اسیر شدن اهل بیتش به مسیر اصلی بر نمی گردیم و اثری از اسلام باقی نخواهد. در واقع معاویه همون سخن پدرش رو عمل کرد. در روزی که عثمان خلیفه شد، ابو سفیان در جمع بنی امیه صحبت میکرد، در حالی که دیگه نابینا بود، یه پیرمردی بود نابینا، در جمع اونها صحبت میکرد. پرسید آیا غریبه‌ای بین ما هست یا نه؟ گفتن نه، کسی نیست، در حالی که چند نفر بودن. و بعد گفت که یا بنی امیه تلقفوها تلقف الکره، این خلافت رو مثل یه توپ که با هم پاسکاری میکنید به هم پاس بدید، کاری نکنید که این خلافت از دست شما خارج بشه. باور نکنید که بهشت و جهنمی هست، ملک است و سلطنت، اون رو برای خودتون موروثی بکنید. مسئله شورا و مانند اینها رو کنار بذارید، شورا یا رأی مردم از این قدر. خب معاویه در واقع این توصیه پدرش رو اجرا کرد. حالا ببینید چگونه ظاهر اسلام محفوظه، مساجد برپاست، نماز جماعت ها برپاست، حج برپاست، خطبه های نماز جمعه برگزار میشه، خیلی ظواهر حفظ میشه، اما هیچ محتوایی وجود نداره. باطن تغییر کرده، پوسته محفوظ است و هسته داره از بین میره. اینجاست که نقش امام آشکار میشه که امام چه نقشی داره. در این شرایط هست که امام حسین علیه السلام قیام میکنه و روشن میکنه اسلام اونی نیست که بنی امیه میگوید. بذار روز هشتم ذی‌الحجه در حالی که محرم بود از احرام خارج میشه، از مکه به سمت کوفه حرکت میکنه. یعنی میخواد بگه که خلاصه این احکام اسلام بله بعد انبعد اجرا بشه، ولی الان مسئله مهمتری مطرحه، مسئله اساس اسلام مطرحه. لذا حج رو نیمه کاره رها میکنه، به سمت کوفه حرکت میکنه و قبلش هم در مدینه از او درخواست بیعت میکنن که اون پیک حکومت اموی میاد اونجا و درخواست بیعت میکنه و امام نمیپذیره و در پاسخ میگوید و علی الاسلام سلام اذ قد بلیت الامت و براء مثل یزید. خلاصه باید فاتحه اسلام رو بخونیم اگر یک حاکمی و فرماندهی مثل یزید بخواد داشته باشه. در واقع کار بزرگ امام حسین این بود که میان اسلام و خلافت اسلامی تفکیک کرد، فاصله انداخت. تا اون موقع مردم فکر میکردن که خب این خلفا جانشینان پیغمبر هستن، اول الامر هستند و باید اطاعت کنیم و تفکیک نمیکردن بین اسلام و خلفای مسلمان ها. امام حسین اومد تفکیک کرد که اسلام یه چیزیه، این خلافت ها یه چیز دیگریست. اگر این کار نمیشد مردم فکر میکردن که پیغمبر هم یه همچین آدمی بوده. بالاخره بعد از چند نسل وقتی میدیدن یه خلیفه‌ای دارن که شرابخار، میمون باز، سگ باز و انواع اقسام گناهان رو انجام میده، میگفتن لابد پیغمبر هم یه همچین آدمی بوده. لذا امام حسین اومد تفکیک کرد بین این دوتا. از اونجا بود که در خیلی جاها قیام شد، حساب اسلام را از حساب خلافت اسلامی جدا کردن. قیام ایرانی ها هم بعد از این حوادث هست که با بنی امیه جنگیدن، بنی عباس روی کار اومدن، اگرچه بنی العباس هم بدتر از اونها بودن و ظاهر کارتر از اونها بودن، و بعدها خواجه نصیر هم به کمک مغول عرض کنم که اونها رو هم منقرض کرد. خب اینا همه ناشی از وجود امام هست. امام هست که میتونه اون محتوا رو ببینه، اون چشم تیزبینی است که متوجه میشه که الان محتوا وجود داره یا نداره، یا فقط یه ظواهری هست. عوامل فنای یک امت در اونجا آشکار شده بود، چون از نظر قرآن عوامل فنای امتها چند چیزه. یکی ظلمه، اگر ظلم در جامعه حاکم شد، یعنی ظلم بر عدالت پیشی گرفت، ممکنه ظلم هایی باشه ولی در مجموع باز میشه گفت عدالت حاکمه. این جامعه باقی است، چون اگر در مجموع عدالت نباشه جامعه نمیتونه باقی بمونه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ملک و حکومت و عرض کنم دولت ها با کفر، کفری که همراه با عدالت باشه میتونن باقی بمونن، اما با ظلم نمیتونن باقی بمونن. یعنی ممکنه جامعه کافر باشه اما عدالت در اون حاکم باشه، این جامعه میتونه باقی بمونه. اما جامعه مؤمنه اما ظلم بر او مسلطه، این جامعه نمیتونه باقی بمونه. دوم فساد اخلاق، این هم یکی از چیزهایی که باعث انقراض جامعه است. یکی از عواملی است که جامعه منقرض میشه. در همه این موارد آیات قرآن هست. مثلا قرآن میگه ما فلان امت رو، فلان قوم رو به خاطر ظلمی که در بین اونها بود نابود کردیم. یا میگه که فلان امت رو به خاطر فساد اخلاقی که بین اونها بود نابود کردیم. داستان اندلس اسلامی رو شنیدید دیگه، مسلمان ها 200 چندین سال، شاید 400 سال در اونجا حاکم بودن، قسمتی از اسپانیای فعلی و مسلمان ها حاکم بودن و مسیحی ها از هر طریقی که وارد می شدن که بر اینجا مسلط بشن امکان پذیر نبود، تا اینکه نقشه‌ای ریختن مبنی بر فساد اخلاق، بالاخره از طریق زن و شراب، اونجوری که مورخین نوشتن از طریق زن و شراب این جامعه رو فاسد کردن. دختران زیبای مسیحی رو در سطح جامعه عرض کنم که گسیل داشتن، از اون طرف هم باغهای بزرگ انگور و کارخانه های شرابسازی و جوانهای مسلمان رو به اینها مشغول کردن. بعد از اینکه اینها کاملا مشغول شدن، با یه حمله این حکومت 400 ساله رو منقرض کردن، که از اون به بعد هم همیشه سیاست های استعمار همین بوده. در ادامه جنگ های صلیبی این سیاست ها رو داشتن. یکی هم تفرق و تشتت، این هم یکی از عوامل انقراض جوامع هست، که باز صلیبی ها برای انقراض و تضعیف جامعه اسلامی از این سیاست استفاده کردن. حکومت عثمانی یک حکومت واحد اسلامی بود، حکومت بسیار مقتدری بود، بخشهایی از اروپا رو تصرف کرده بود. بالاخره اروپایی‌ها یک وحشت زیادی از این حکومت داشتن، اومدن عرب، پای عرب ها نشستن که شما عرب هستید، قوم برتر هستید، شما نباید زیر بار نژاد ترک برید. ایرانی ها هم تحریک کردن، شما شیعه هستید، اونا سنی هستن، چنین و چنان. و در جنگ جهانی اول اینها از پشت به دولت عثمانی خنجر زدن، به دولت واحد قدرتمند ساقط شد و اروپایی ها به عرب ها قول داده بودن که امپراتوری واحد عربی رو براتون درست میکنیم و بعد هم زیر قولشون زدن و این منطقه خاورمیانه رو تقسیم کردن به کشورهای کوچک مثل عراق و سوریه و اردن و لبنان و فلسطین و اینها. و بعد در فلسطین هم اسرائیل اومدن کاشتن که تا امروز ما گرفتار این موضوع هستیم، همش به خاطر تفرقه و تشتتی که بین مسلمان ها پیدا شد، خاطر تعصبات نژادی، پان عربیست و پان ترکیست و پان ایرانیست و اینها، تا به امروز که الان با این مشکلات ما مواجه هستیم. یعنی اینا همه ادامه همون جنگ های صلیبی است. لذا روزی که صهیونیست ها در سال 48 فلسطین رو اشغال کردند، اون افسر اروپایی گفت که جنگ صلیبی امروز تمام شد، جنگ های صلیبی امروز تمام شد. اینا دنبال این داستان بودن. و چهارم، عامل چهارمی که باعث انقراض امت ها میشه، مسئله ترک امر معروف و نهی از منکر هست. هر امتی اگر امر معروف نهی از منکر رو ترک بکنه دچار انقراض میشه، بدها و خوبها حاکم میشن و جامعه از درون فاسد میشه. شرایط امام حسین به گونه ای بود که این چهار عامل وجود داشت، یعنی هم در جامعه ظلم وجود داشت، هم فساد اخلاق بود، هم تفرقه و تشدد بود و هم ترک امر معروف و نهی از منکر. نظامید امام حسین میفرماید آیا نمیبینید که به حق عمل نمیشود و باطل ترویج میشه؟ در چنین شرایطی بر هر مؤمنی است که مرگ رو بر حیات با ظالمین ترجیح بده. لذا امام حسین در واقع یک کار کاملا حساب شده انجام داد. اینجور نبود که فکر کنیم امام حسین مثلا عصبانی شد و دیگه از روی عصبانیت آمد به میدان که هرچه بادا باد. مثل مثلا گاهی توی مثلا نزاهای خیابانی میبینید یه کسی عصبانی میشه دیگه حالیش نیست چی کار داره میکنه، همینطور میره جلو و یه دفعه میبینید زد یکی رو کشت یا خودش کشته شد. اصلا چی؟ نه، اینجور نیست. امام حسین محاسبه کرده بود که امروز وظیفه من چیه، چی کار باید بکنم و حساب کرد که من وظیفه امر معروف و نهی از منکر دارم، از من بیعت میخوان، من بیعت رو قبول نمی کنم، من نمیتونم یزید رو تایید کنم. از اون طرف مردم کوفه دعوت کردن که من بیام، گفتن ما آماده ایم بیام. خب اینجا حجت بر من تمام شده، من باید برم، اگر نرم فردا در مقابل تاریخ پاسخی ندارم. تاریخ میگه من این همه 18,000 مردم کوفه تو رو دعوت کردن، تو نرفتی، اگر رفته بودی مسیر جامعه اسلامی عوض میشد. لذا امام در اینجا باید پاسخ مثبت بده. حرکت کرد به سمت کوفه، اونها برگشتند، اما وظیفه امر معروف و نهی از منکر امام همچنان باقی است که اسلام داره از بین میره، من وظیفه امر معروف و نهی از منکر دارم، حتی تا اونجا که خودم شهید بشم، خانوادم اسیر بشه، اصحابم کشته بشن و شهید بشن، برای اینکه جامعه اسلامی بیدار بشه، آگاه بشه. ازا این کار کاملا حساب شده ای بود، نه اینکه بگیم امام حسین بالاخره آمد و دیگه مردم کوفه برگشتن و دیگه راه بازگشتی هم نداشت، مثل اون کسی که توی کوچه بن‌بستی گیر میکنه، دیگه راهی غیر از جنگیدن نداشت. همونطور که بعضی ها گفتن که امام حسین چند بار درخواست صلح کرد و نشد و دیگه هیچ راهی نبود، دیگه راهی نبود و مجبور شد به جنگ. نه، اینطور نبود، یک کار کاملا حساب شده که در واقع آینده رو میدید، میفهمید داره چی کار میکنه، چون امام حسین نمیخواست خونش به هدر بره. لذا در شب عاشورا شما میبینید امام حسین و حضرت ابوالفضل میگه که برو میان قبیله بنی اسد و ببین آیا کسی هست که به ما کمک بکنه. خب این با محاسبات عقلی عرفی جور در نمیاد، چون بالاخره آدم عاقل میگه حالا فرض کنیم 200 نفر هم از اونجا بیان، این 200 نفر با این 72 نفر در مقابل 30,000 نفر میخوان چیکار بکنن؟ کاری نمیتونن بکنن. ولی امام حسین میدونه چه کار داره میکنه، گفت باز هرچی این حادثه خونین‌تر بشه، این پیام این خون بهتر به جامعه برسه بهتره، که این پیام باید برسه. شهید میخواد پیام خودشو به جامعه برسونه، ولی اینطور نیست که کسی بخواد بره خودشو به کشتن بده و صرف این مسئله نیست که بگیم میخوایم بریم بهشت و بریم خودمون به کشتن بده. محاسبه میکنه من چیکار باید بکنم، چگونه پیام خودم رو به جامعه برسونم. لذا امام حسین همه این کارها رو کرد. خب چون وقت من دیگه تمام شده، دیگه بیش از این صحبت نمی کنم. اگر برنامه دیگری هست، اگر پرسش و پاسخی چیزی هست، بنده آمادگی دارم. یه صلواتی خط شدم.
تشکر دارم از آقای دکتر مطهری که با بیانات خودشون ما رو بهره‌مند کردن. در این قسمت از برنامه ما برنامه پرسش و پاسخ آزاد رو داریم. هر کس از دوستان اگر بخوان سوال شفاهی بپرسن اسمشون رو به دوستان بدم تا ما اینجا صداشون بزنیم. برای اولین نفر جناب حسینی رو دعوت می‌کنم تا میان سوالشون بپرسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حاضرین گرامی و همچنین ممنون محترم دانشگاه، یادگار استاد اخلاق تمام نسل‌های بعد از انقلاب استاد شهید خانم مطهری. خیلی ممنون میگم جناب دکتر. من یه سوال داشتم، بحث آزاد خواستم در مورد جریان های روز سیاسی که روز متاسفانه تبدیل شده به یه آفت برای جامعه ما. البته ببخشید که اینو میگم، معذرت میخوام. خواستم شما اگه امکانش هست صریحا مواضع خودتون رو در مورد جریان منسوب به فتنه و همچنین یک جریان افراطی که متاسفانه این روزا ریشه در اون توی مجلس به اسم جریان پایداری بفرمایید.
بله، عرض کنم من راجع به این موضوع تا حالا زیاد صحبت کردم. عرض کنم نظر من راجع به مسئله فتنه روشن هست. من معتقدم فتنه دو طرف داره، یعنی اینکه اعلام کنیم این یک حادثه ای بود که مثلا از سالها پیش برنامه ریزی شده بود و بعد هم مثلا ارتباط مستقیمی با کشورهای خارجی داشت، با آمریکا و اسرائیل و انگلیس و این حرفا، من اینا برای من قابل قبول نیست. حالا مگر اینکه دلایل خیلی محکمی بیارم، ولی این ادعاها به این شکل برای من قابل قبول نیست. معتقدم که برای اعتراض معمولی به نتیجه انتخابات در اثر مدیریت بعد و از اون طرف استمرار بیش از حد اعتراضات بالاخره به حوادث ناگواری منجر شد و عوامل مختلفی در این قضیه نقش داشت، هم قبل از انتخابات هم بعدش و هم در جریان انتخابات. از چند ماه قبل ادعی داشتن که مثلا نظر رهبری به فلان کس هست، نظر رهبری به آقای احمدی نژاد هست، این خودش به نظر من یکی از زمینه های فتنه بود که بالاخره خب جامعه دو قطبی میشه، اونهایی که خیلی ولایت مدار هستند و متدین میگن خب بالاخره باید نظرشون اجرا بشه، اونهایی هم که یه عنادی دارن میگن یه کاری کنیم که اجرا نشه، بنابراین جامعه دو قطبی میشه و یه چنین اتفاقاتی میفته. این یکی از عوامل. دوم این که بالاخره نحوه اعلام نتیجه انتخابات به شکلی بود که شبهه تقلب رو تقویت میکرد، اینم اشتباه بود. خب این که مثلا آقای موسوی هم اعلام کرد که من برنده انتخاباتم، خب اینم باعث شد که تشدید بشه. این که بعد از اعتراض مردم اومدن گفتن جشن ملی بگیریم برای پیروز انتخابات، بعد اون برنامه انجام شد، فرداش اینا اومدن جواب بدن، دوباره راهپیمایی کردن، اینا باعث شعله ور شدن این حادثه بود. و بعد برخورد شدید و خشونت آمیزی که با معترضان شد، خب اینا به نظر من از عوامل گسترش این داستان بود. و الا اگر ما خوب مدیریت میکردیم من فکر میکنم مسئله آنچنان مهمی نبود. و بارها گفتم که اگر از همون ابتدا دو طرف قضیه رو میآوردن و محاکمه میکردن بالاخره سهم هر کسی مشخص میشد بدون رو دروسی نقشی که عرض کنم که این آقایون داشتن، نقشی که آقای احمدی نژاد داشت، نقشی که احیانا شورای نگهبان داشت، نقشی که احیانا سپاه و بسیج در دخالت در انتخابات داشتن و اینا رو همه رو با هم میدیدیم، همونطور که در انتخابات سال 92 آسیب شناسی شد. شما دیدید رهبر انقلاب سال 92 گفتن که نظر من رو حتی فرزندان منم نمیدونن. چرا؟ برای که ایشون متوجه شدن که در سال 88 این داستان که ادعی گفتن نظر آقا به فلان کس هست خودش یکی از ریشه های فتنه بود. یا اینکه ایشون چند بار به سپاه توصیه کردن که دخالت نکنید در انتخابات، دخالت نکنید، حتی دفعه آخر ایشون با تندی به نماینده خودشون در سپاه گفتن که سپاه حق دخالت در انتخابات رو نداره. از معلوم میشه که بالاخره یک کاستی های در سال 88 وجود داشته که بعد برطرف شد. در حال ما این داستان رو من معتقدم باید جمع بشه، این تفرقه باید جمع بشه، به صلاح انقلاب نیست. اینا که بر تبل تفرقه میکوبند که اینا باید اعدام بشن، چنین بشه، اینا رو من نمیپسندم. بله خطا کردن، اونا هم خطا کردن، این رو باید ما بیان یک کاری بکنیم که ادامه پیدا نکنه. اون وحدت و همدلی انشالله در جامعه پیدا بشه. ادامه جریان پایداری اینا یک گروه هستن که از این نظر که به اصول خودشون اعتقاد دارن اکثر اونها از این نظر قابل احترامن. یعنی هر کسی که واقعا بر اساس یه مبانی و اصول فکری عمل میکنه به نظر من قابل احترامه. حالا ممکنه ما اون مبانیشون رو قبول نداشته باشیم. اکثر اینها بالاخره برای خودشون اصولی دارن و پای اصولشون میستن، اگرچه گاهی هم بهره برداری سیاسی هم میکنن از بعضی حوادث، مثل همین فتنه و اینا. بالاخره گاهی به قول معروف کاسبی میکنن دیگه، حالا که هر چیز رو به بهانه فتنه عرض کنم که رقبای خودشون رو از میدان به در میکنن. خب این درست نیست. این که حالا هر کسی یه اعتراضی مثلا اون روزها داشته، ما بگیم فتنه‌گره. همین داستانی که در این استیضاح وزیر علوم و بعد رأی اعتماد به این وزرای پیشنهادی پیش اومده تا حالا، که حالا یه کسی مثلا یه نامه امضا کرده، مثلا یه عده حمله کردن به داخل دانشکده فنی دانشگاه تهران، بعد 88 نفر از اساتید نامه نوشتن به رهبری که آقا یه عده به نام اسلام و ولایت و اینا میان حمله میکنن اینجا، دانشجو رو زدن، عده رو بازداشت کردن، چنین کردن، خب تظلم کردن، دادخواهی کردن. بعد بگیم خب این آقا هم امضا کرده، مثلا این آقا هم امضا کرده، بنابراین ایشون هم فتنه‌گره. خب این که نمیشه اینطوری که، یعنی کسی حق اظهار نظر نداره، حق اعتراض نداره، حق نامه نوشتن به رهبری نداره. حالا در مقابل یه همچین حادثه یا بعد از حادثه کوی دانشگاه، خب یه عده اومدن تحصن کردن، خب بالاخره اعتراض داشتن دیگه، ریختن اونجا، زدن، ریختن تو کتابخونه، همه رو زدن تو اتاقا، ریختن دستگاه کامپیوتر رو شکستن، به طوری که اصلا رو پراپلا خون همینجور ریخته بود که بعضی نماینده رفتن بازدید کردن. خود رهبری گفتن که این حادثه دل انسان رو خون میکنه. و حالا یه دم رفتن اعتراض داشتن، تحسنی کردن. بعد ما بیایم فیلم اینا رو نشون بدیم تو مجلس که آقا این دایره بندازیم که این آقا اونجا نشسته، پس ایشون فتنه‌گر، این چیه چیه؟ این کارا غلطه، این کارها درست نیست. یه جوری ما نمایش دادیم که گویی در جمهوری اسلامی اساسا آزادی بیان نیست، کسی حق اظهار نظر نداره، مثلا خفقان حاکمه. نه، اینا اتفاقا نقطه مثبته برای این افراد. با این تندرویاشون ما موافق نیستیم، ولی به طور کلی یه گروه ایدئولوژیک هستن به اصطلاح. اینا تابع آقای مصباح هستن. آقای مصباح یه آدم ایدئولوگ دیگه، یعنی روی مبانی فکری خیلی دقت داره و این دقت نظرهاش قابل تمجیده. ولی خب هر چیزی در جای خودش باید باشه و به شکلی نباشه که احساس کنن که فقط یه گروه حق تا نظر داره و بقیه باید ساکت باشه.
دکتر، در مجموع ما انتظار داریم از شما عنوان نماینده نسل معترض امروز همچنان نقش زبان زخمی کامل تحت مردم بازی کنه.
منتها فکر آینده من باشه دیگه.
بالاخره
بعدا کمپوت یه چیزی هم بیاریم.
دوست از پرسیدن و حاضر شما در ارتباط با این حرف آقای روحانی که فرمودن در سخنانشون در قصدون فرمودن همونطور که قول در روز آشورا بخشیده شد باید سران فتنه هم بخشیده بشن میشه. دوست از حاضر شما
حتی آقای روحانی اشاره ای به سران فتنه و اینا نکردن، فقط همین جمله رو گفتن که خلاصه ما سری صدر داشته باشیم و اشاره به عنوان یه نمونه گفتن که همونطور که خور در حادثه کربلا بخشیده شد. منتها این منتقدان اینو وصل کردن به داستان فتنه و که منظورشون این بوده که پس بنابراین آقای موسوی و کروبی باید بخشیده بشن و چنین و چنان و الا اصل حرف آقای روحانی که خب حرف درستی بود بگه که بالاخره ما نباید سختگیری بیجا بکنیم و اصل بر براءت، نه اینکه اصل بر فتنه‌گر بودنه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این بود که به نظرم اون انتقاد اینها خیلی وارد نبود.
از جناب آقای نجفی بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان عزیز و جناب دکتر متحری. آقای دکتر متحری، شما در بیانات در قضیه عاشورا بحث احساس تکلیف میگفتیم که مثلا در حضرت علی ولی تو احساس تکلیف کرد، حسین در این قضیه احساس تکلیف کرد، ولی میبینیم که از قضیه عاشورا ما میبینیم برداشت های متفاوت و حتی بعضی سوء استفاده هایی داره از این قضیه که در بین نماینده های ما کم نیستن این افراد که از چنین برداشتی دارن، مثلا در قضیه ورود به مجلس یا مثلا در اظهار نظرهای تو مجلس همه میگن ما احساس تکلیف میکنیم که چنین حرفایی رو بزنیم که ما در سالهای قبل در مجلس هشتم ما چنین چیزهایی رو دیدیم که شاید یکی از اون افراد که اختلافات شدیدی با خود شخص جنابعالی داشت، شاید دکتر هدایت‌ها که مواضع خیلی دادار تومی بگیرد یا هر چیزی، بحثشون بحث احساس تکلیفه. به نظر من آیا شما از این روی کرد به این مسائل اینجوری میگم که خوشتون نمیاد که بعد از قبول نشدن در مجلس نهم تبریکتون رو به نماینده جدید، یعنی از روی خوشحالی بود که چنین افرادی نیاد با مواضعشون مخالف بودیم، یا با اصلا چنین روی کرده هایی مخالفیم یا نه، که تو مجلس داره مثلا من میبینم هر چیزی میشه میگن احساس تکلیف، یا میگن این از عاشورا گرفته شده، این از امام علی گرفته شده، این از فلان گرفته شده. نظر شما در این موضوع چیه؟ حالا بحثای دیگه هست دوستان میپرسن، من زیاد وارد مسائل سیاسی نمیشم. ممنون.
از این احساس تکلیف به طور کلی که خب حرف درستیست و کار درستیست، انسان وقتی که احساس تکلیف شرعی یا عقلی میکنه بالاخره باید وظیفه خودش رو عمل بکنه، منتها این تشخیص مصداقش مهمه که آیا ما الان اینجا درست احساس تکلیف کردیم یا نه، آیا مثلا هواهای نفسانی دخالت داره یا واقعا عقل ما دخالت داره و واقعا احساس تکلیف شرعی یا عقلی هست. ولی خب اصلش مطلب درستی هست. حالا اینکه یه وقت این یه بهانه‌ای بشه برای بعضی کارها، خب از هر چیزی بالاخره سوء استفاده میشه دیگه، از هر حکمی از هر اصلی بالاخره سوء استفاده هم میشه، دیگه بستگی به افراد داره که درست عمل بکنه، درست این به این احکام و اصول عمل بکنه.
گفته شده اینک رهبری در همین نشست و دیدارها به موضوع فتنه اشاره میکنه. از شما پرسیدم به نظر شما فتنه خیلی موضوع خیلی موضوع مهمی نیست و قابل بخششه؟
ببینید ما که اینجا قاضی نیستیم بخوایم قضاوت کنیم بگیم مثلا اینا گناهی داشتن نداشتن، مجازاتشون چقدر چگونه است. ما حرفمون این است که بالاخره به دنبال حل موضوع باشیم، ما اجازه صحبت کردن به همه بدیم، اینا هم بتونن حرفشون رو بزنن، بیان بگن بالاخره اینا که مثلا قرص اکس که نخورده بودن یا مثلا یه دفعه آتی کرده باشن، یه کسی که مثلا 8 سال رئیس نخست وزیر بوده، یکی چندین سال رئیس مجلس بوده، خب ببینیم چی شد بالاخره، این که این رفتارها در نتیجه چی بود. خب اونا بیان حرفشون رو بزنن، فکر کنیم آیا اگه ما جای اونا بودیم، جای اونها بودیم چیکار می‌کردیم. بالاخره کاندیدا شدیم، عرض کنم که بعد حالا اون ادعاهایی که اونا دارن این کارا شد، مثلا به ناظران اونها میگن اجازه ندادن در همه حوزه حضور پیدا بکنن، کارت صادر نکردن، چه حالا راست یا دروغ اینا بیاد گفته بشه از این من جواب داده بشه، یا اینکه در روز قبل انتخابات و روز انتخابات و روز بعدی بیان اعضای ستاد اینها رو بازداشت کنن ببرن پیامک ها قطع بشه، چنین بشه، اینترنت از کنم قطع بشه، سرعتش کم بشه و از این قبیل. خب حرفا اینا رو گوش بدیم ببینیم چی میگن، بالاخره چرا اینطور رفتار کردید؟ اگر میگید تقلب شد دلیلتون چیه؟ آیا منظورتون اینه که در شمارش آرا تقلب شده یا نه میگید مثلا در مبادی و مقدمات آرا مثلا طرف مقابل مشکلاتی بوده از قبیل اون مناظره و بعد چیز مسائل دیگری که مطرح میکنن؟ خب اینا بحث بشه، اینا بیان حرفاشون رو بزنن، مردم بشنون، این طرف هم جواب بده و اگه لازمه محاکمه بشن و حکم قانونی صادر بشه، یعنی روال قانونی طی بشه، بتونن دفاع کنن، از خودشون وکیل بگیرن، حرف بزنن، خب اون موقع بگن مثلا حالا اینا به چند سال زندان مثلا محکوم، خب میگیم حالا روال طی شده دیگه، حالا اگه حکم را هم ظالمانه بدونیم میگیم بالاخره روال قانونیه دیگه، همه تابعه. این خیلی بهتر از اینه که ما همینطوری یک کسانی رو مثلا بدون حکم قضایی اینا رو زندانی بکنیم که نمیتونن حرف بزنن. بعد غربی ها برای ما عرض کنن که مشکل درست کنن، یه بهانه به دستشون بیفته، یه بگن شما حقوق بشر رعایت نمی کنید و این مسائل. این به هر حال نظر من این است که مطلب حل بشه، زودتر حل بشه، باقی ماندنش خوب نیست. اگر مثلا یکی از اینها در این حال از دنیا بره، این یه قده چرکینی میشه همچنان باقی برای جمهوری اسلامی و برای آینده انقلاب خوب نیست.
آقای
رحمانی
باشه، من فکر کردم جلسه بود باشه، تشکر میشه چون من موضع عجیب و غریب دعاهای متحری خیلی کم نیستم و هفته یه بار ایشون یه موضع عجیب داره و همه شو نیست نگم که نزشون در آقای متحری شما اخیرا در مصابه با نشریه و حکومت استجاب بکنم موضعی داشتید در قبال مجلس خبرگان رهبری و اونجا فرمودید که روال کاری اینها فعلا اینه که سالی دو بار جمع میشن، شامونه هایی میخورن که هزمه به فتنه هران میکنن و چند تذکر خریدی دولت میکنن. سوال من اینه شما در چه جایگاهی این اجازه به خود میدین که در خطاب به جمعی از مشتریدین تراز اول کشور این ادبیات و این لحن رو خرید؟ در مورد فتنه، خب دوستان سوال کردن شما جواب داده شد، سوال من تکراری باش از این هم زر بدینم سوال خدا می پرسن. شما برای به اسم تمام شدن فتنه تمام تلاش خودتون رو برای آزادی فتنگران از حس انجام بدید، تحلیل میکنم که اینو توی نطقتون در مهده سال قبل فکر میکنم تو مجلس گفتی الان صداشون روی سایی میشنم از بیدید که حبس اینها بدون برگزاری دادگاه توجیه قانونی و شرعی نداره. بسیار سوال اینجاست، این که همه آدم آدم میدونن حبس اینها با تأیید و زیر نظر مقام معظم رهبری انجام شد، حتی شما خودتون این رو در جلسه‌ای در حضور مقام معظم رهبری مطرح کردید، در اونجا بهشون گفتید که بله همین دادگاه باید برگزار بشه. میتونم به شما گفتم یعنی خود شما بعدا نقل کردید که مجازات اینها بسیار سنگینه و فعلا صلاح نیست. حالا من سوال اصلی اینه اگه واقعا دادگاه برگزار بشه و اینها به جرم اقدام علیه ملی حکم مهارایی بخورن و حکم قصاص و اینها صادر بشه، آیا شما در برابر این حکم تمکین خواهید کرد؟ شما و دوستانشون قطعا نخواهید کرد. پس این مصلحتی بود که دادگاه برگزار نشه، اگه بشه باید حکم عادلانه صادر بشه. بلیز اینا رو فعلا در هفت حالا شما چه اصرار دارید از هفت در بیارید؟ حتی میخوایید سر شما بالای دار یا منظور چیزی دیگه ای از این یا الهم یعنی فهمیدید که در مورد فتن این تکی کلام خیلی شما در مورد فتن دارید که دو طرف ماجرا باید محکم بشن. واقعا دو طرف ماجرا کیا بودن؟ ببینید خیلی تحلیل ساده ای که بگیم دو طرف ماجرا دو نامزد انتخاباتی درگیر در خود مثلا میگیم آقا اونم محاکمه کنیم که چرا در مناظره این حرف رو زد، مثلا چرا بعد از پیروزی خودش در انتخابات در روز ولادت از زهرا جشن گرفت. آقا تو چرا جشن گرفت؟ کی بهت گفت جشن گرفت؟ بالاخره آقای روحانی هم تو انتخابات 92 پیروز شد و هوادارانشون ریختن تو خیابون جشن گرفتن. دموکراسی این همین که بنده که بهشون رأی ندادم جشن اونا رو خراب نکنم. واقعا تو مراسم جشن آقای احمدی چهل سده بودن، یه جمله ایشون داشتن که این جمله رو اینو بهانه کرد، اما در اینکه 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردن این عده خس و خاشاک رو آسیب بودن. فردای اون روز آقا بیانیه دیگه تظاهرات که اینا با گفتن خس و خاشاک. بعضی ها اینجوری میگن اگر آقای احمدی نژاد تو اون مناظره اون حرفا نمیزد، اگر تو اون جشن این حرف نمیزد، اصلا فکری در اون نبود. که خیلی ساده انگاریه. اول فروردین 88 مقام معظم رهبری تو همین مشهد در رباق امام خمینی هر بوده که آقا جان تو این انتخابات قرار فتنه بکشه، حواستون رو جمع کنم. این صحبت های رهبری شما در نقاط شد شما این چیز برنامه شده از غرب بود. شعار اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه واسه قبل از جریان انتخابات و خرداد ماه بود. قبل از اون موقع اینا میرفتن با بی بی سی فارسی مصاحبه میکردن میگفتن اگر ما رأی ندیم میزیم تو خیابون. شما ببینید اصلا چیز روشنی مشاور ارشد این آقا که شما برای آزادیش داریم به در دیوار میزنید تو مجلس، آقای امیر از من شما شاید بشناسید مشاور ارشد این آقای کسی که بیانیه های میرسل نظیم میگردید الان کجا اصلا هم میدارید. بعد فرمودید که ما نباید این کار رو کنیم چون حقوق بشر ما رو حمله میکنن، علیه ما بیانیه صادر میکنن، آوری ما دنیا میره. نخیر آقای منتقی، ما خیلی نگران بیانیه های حقوق بشر اتحادیه اروپا نیستیم. چرا باشیم؟ تو همون بیانیه که اونا از همجنس بازا نمایت میکنن تو همون بیانیه میگن آقا هر سنا غیر قانونیه، ما از زبه ترسیم؟ این مطلب آخر رو میگن تا میشیم. بسیاری از کارهایی که شما در مجلس به راه انداختید بعضاً تو صحبت‌های خود حضرت امام اعظم رهبری به طور مستقیم نکوهش شد. خب شما میگید ما پیرو برادری هستیم که دو مان اصلا در مجلس استیزای وزیر کار دولت دهم اواخر کار دولت دهم. خب شما خیلی تلاش کردید که از نمایندگان امضا جمع کنید که این استیزا انجام بشه که نهایتاً اگر دوستان یکشون باشه منجر به درگیری رسمی رئیس جمهور وقت برای مجلس شد که بعداً مقام اعظم رهبری تو سخنرانیشون گفتن گفتن اصلا کار مجلس کار اشتباهی بود. واقعا چه توجیهی داره؟ اما خیلی کار دولت بیزن بینید وزیر کار جزیتا بود. واقعا هدفتون بهبود وضعیت کسب و کار بود یا اینکه کار سیاسی بوده؟ با شما میگه ما پیبه برای تقیص میدیم صراحتا این موضوع شروع کرد که چرا اصلا باید مجلس هم این کاری بکنه؟ کار مجلس کاری بکنه به این شد که تمام رسانه زرسانه های زده انقلاب و اینا که آبوری مورد دنیا داره. آقای متحری که رئیس جمهور وقت و رئیس مجلس اون نه درگیری لفظی ایجاد بشه و معرکه بیار اون موجه هم شما بودید. ببخشید وقت خودشتان
دیرستم. تشکر. کنم خب تقریبا در 15 تا سوال بود به نظرم.
خلاصه
کرد. اصلا راجب مجلس خبرگان این که شما فرمودید که شما در چه جایگاهی هستی که این حرفو بزنی، خب من یه شهروند معمولی هستن و هر کسی حق داره این حرفو بزنه، که چیز خاصی نیست. ما افراد ما فوق انتقاد نداریم. این جمله سعید مطهری است که هر مقام غیر معصومی اگر در جایگاه غیر قابل انتقاد قرار بگیره، هم خودش فاسد میشه و هم جامعه رو فاسد میکنه. این جمله بسیار مهمی است. اینکه خبرگان مجتهدانی هستن که کسی حق نداره درباره اونها حرف بزنه، این اصلا یه جمله، یه حرف کاملا بی اساس و بی ربطی هست. حرف منم در اونجا این بوده که وظیفه اصلی خبرگان رهبری نظارت بر عملکرد رهبری و زیر مجموعه رهبری است و اینها تا حالا وارد نشدن و وارد نمیشن، وارد هر موضوعی میشن غیر از اون کاری که باید انجام بدن. تا حالا شده اینا یه بار بحث کنن راجع به زیر مجموعه نهاد رهبری، مثلا ستاد اجرایی فرمان امام تبدیل به یه کارتل اقتصادی شده، تبدیل به یه برج ساز شده، برج میسازه این و اون و خب این اینا بررسی شده. بحث من این بود که خبرگان رهبری نباید کارشون فقط انتخاب رهبر باشه. گفتیم حالا انشاءالله رهبر انقلاب سالها در قید حیات خواهند بود، ولی باید کار خودشون اینا انجام بدن، تحقیق و تفحص بکنن، بازرسی بکنن اینها دارن چه کار میکنن. اینا گاهی در اقتصاد کشور نقش منفی دارن، آثار مخربی داره. هر چقدر که مثلا یا اونجا در مصاحبه گفته بودم آقای آیت الله دستقیل نماینده شیراز در خبرگان رهبری، خب ایشون همون سالها گفت که ما از این آقایون، این سه نفر آقای خاتمی و موسوی و کروبی بخواییم بیاییم اینجا توضیح بدن. خب بلافاصله ایشون رو اخراج کردن، بیرون کردن، داد و فریاد و بعد در شیراز ریختن مسجد چه آتیش زدن. خب این کارا درسته؟ این یه نظریه است دیگه. آقا میگه حرفشون رو ببینید چی میگن اینا، چه معنی داره که از روز انتخابات دیگه باید فضا بسته بشه، کسی نتونه حرف بزنه. خبرگان رهبری، یکی از خبرگان میگه آقا اجازه بدید اینها بیان. حد اکثر این است که بگن اجازه نمیدیم دیگه، دیگه این آزار و اذیت و این حرفا. بعد یکی بگه اگه دوباره بیای تو مجلس کتکت میزنم و اینا خیلی زشته این کارا. خواهیم
کنم بزنم بعد مواجرا رهبری شخصا از صدادهای نخونی دعوت کردم. خبرگان چیه؟ خود رهبری از این آقا این حرفا میزنید خود رهبری سوغنجاشون گفت
نبودم آزر دوت دنیا رو
کنده کجا بزنن؟ کجا بزنن؟ تو بیت روانی جلسته
هشت جوز اونجا جلسته خصوصی که فایده نداره.
جلسته خصوصی
بیان تو صدا و سیما حرف بزنن با مردم صحبت.
شما که حرف سوغن شما
گفتید چرا؟ نه حرفی نزده از روز انتخابات دیگه فضا بسته شد دیگه. این که مسلم اما راجع به رفته هست که میفرمایید که نظر رهبری به حصر اینها هست. این ببینید بله، نظر رهبری به همین هست که ایشون میگن که جرم اینها سنگینه و اگر محاکم بشن حکمشون سنگین خواهد بود و الان ما داریم بهشون ملاتفت میکنیم. این رو خود من خودم با ایشون مطرح کردم، گفتم ایشون این پاسخ رو دادن. خب یه وقت این حکم حکومتیه، یعنی حکم حکومتیست، خب اینجا باید تابع باشیم، یعنی اگر حتی قبول هم نداشته باشیم باید تابع باشیم. اما یه وقت یه نظره، چون نظرشون رو گفتن و من معتقدم این حکم
داره اجرا میشه.
من نه میخوام بگم حکم حکومتی نیست، چون حکم حکومتی در جاییست که ما به یه بن‌بست برسیم، مثل این قضیه مهلت سرپرستی مثلا وزارت علوم که سه ماه که تموم شد قانون بیش از این اجازه نمیده که وزارتخونه بدون وزیر بمونه، با سرپرست داره بشه، میگن رهبری تمدید میکنن چون راه قانونی نداره. ولی در اینجا که ما راه قانونی داریم، اینجا وظیفه قوه قضاییه است که کار خودش انجام بده و انجام نمیده، اینجا جای حکم حکومتی نیست. پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلان کس سنگینه بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه. این نشون میده نظر ایشونه، کسی میتونه کسی مخالف باشه. من قانع نشدم، من نسبت به این صحبت قانع نشدم، لذا من بازم اصرار دارم که اینها حصر بدون حکم قضایی، این ظلمه و عرض کنم که عادلانه نیست. حالا میگید بعد گفتید که اگر حکم دادگاه بیاد که اینها محارب هستن و مثلا محکوم به اعدام هستن، شما چی میگید؟ من چیزی نمیگم. میگیم آقا خب یه دادگاه، حکم دادگاه دیگه، حالا عادلانه یا ظالمانه، فقط شما به بقیه هم برسید، ما کاری نداریم باشون. عرض کنم که میگید آیا تمکین میکنید یا نه؟ بله ما تمکین میکنیم، برای اینکه روال خودشو تیل کرده. ولی اینکه همطوری بشینیم بگیم این حکمش مثلا اینو این حس باشه، اون زندان باشه، گردن اونو بزن، اونو اینجوری کن، اینطوری این نمیشه. بله یک دیگه این که گفتید چرا، میگید که چرا جشن گرفتن. خب بله ببینید، جشن گرفتن در شرایط عادی خیلی هم خوبه، اشکال نداره، ولی در زمانی که 3 میلیون آدم اومدن بیرون در تهران اعتراض دارن، تو شهرستان ها اعتراض هست، اون کاندیدای پیروز بیاد جشن بگیره، بعد خودش هم بیاد شرکت کنه، بعد شال سبزم بدازه، من هم سبزم و من چنین رو به حالت تمسخر پیدا بکنه، این آیا تحریک معترضان نیست؟ در شرایط عادی بله خب جشن گرفتن اشکال نداره، ولی در یه همچین شرایطی که الان جامعه در یه هیجان بسیار بالایی هست، پیروز انتخابات به جای اینکه بره اصلا خودشو ظاهر نکنه، اصلا نباید بیاد سخنرانی بکنه و طرف مقابل رو تحریک بکنه، خب این کار غلطی بود. اگر در همون جا بعد از شروع اعتراضات میگفتن آقا ما مسئله رو موکول میکنیم به اعلام نظر شورای نگهبان، خب این هیجانا کم کم پایین میامد و خیلی راحت تر موضوع عرض کنم که مهار میشد این قضیه. این کار اشتباهی بود، اون جشن ملیون ها قطعا کار اشتباهی بود. و این که میگید که از غرب میگفتن اگر تقلب بشه قیامت میشه، خب این که در همه انتخابات ها هست، مگر بحث تقلب در انتخابات سال 92 نبود؟ مگر در سال 84 مطرح نبود؟ اون موقع بحث تقلب بود. بله با قبل انتخابات خیلی ها میگفتن باید امکان تقلب رو به صفر برسونیم، چنین تو روزنامه ها زیاد بود. نمیشه پس بگیم که از غرب برنامه ریزی شده بود. این که میگید آقای امیر ارجمند الان کجا هستم و من نمیداشت، شما بهتر میدونید کجا هستم. شونم
فرانسه هستم.
خب فرانسه، برای که اگه اینجا بود الان کلش رو گریده بود. خب میگید که ما گفتیم اینها رو آزاد بکنید، میگید ما گفتیم اینها رو آزاد بکنید برای اینکه مثلا فرضی ها بیانیه حقوق بشری ندارن. من نگفتم به خاطر این، من گفتم به خاطر عدالت. به خاطر عدالت ما بیاید رسیدگی بکنیم، بالاخره اینا هر مجازاتی که لازمه شما در نظر بگیرید، منتها همه جوانب و طرف های دخیل در این فتنه و بررسی بشن. اون 30 نفری که در 30 خرداد در تهران کشته شدن، اینا چجوری کشته شدن؟ اینا کی بودن؟ تیراندازی از کجا بود؟ باید روشن بشه. همش مال منافقین بود؟ چی بود؟ اینا باید معلوم بشه. اینا من میگم عدالت و رعایت بشه، مثلا میگم بله شما دارید این کار میکنین، از اون طرف هم خب اونا استفاده خودشون رو میکنن، ما رو متهم به اصلا پایبال کردن رو به بشر میکنن. بحث استیضاح وزیر کار این بود که وزیر کار سابق، خب حدود 1 سال بود که دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود که انتصاب اون آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانونه، حکم صادر کرده بود خلاف قانونه. ما بارها بهشون تذکر دادیم که آقا این کار شما خلاف قانونه و بعد شما بردارید کس دیگری اونجا رئیس باشه. هر بار گفتیم ایشون عمل نکرد، تحت فشار آقای احمدی نژاد عمل نکرد و ما هم ایشون رو استیضاح کردیم و اونتا بعد آقای احمدی نژاد اومد در جلس استیضاح اون برنامه رو پیاده کرد که اون سیدی آقای ارز کنم فاضل لاریجانی رو گذاشت و بعد اون بساط درست شد و وقتا کاری کرد که وزیر رای نیاورد. یعنی اگه به طور طبیعی بود اون استیضاحش هم رای نمیاورد، ولی ایشون به شکل عمل کرد که نماینده با 192 رای وزیر رو برکنار کردن. خب اون اتفاقات افتاد. اینجا که دیگه مقصر ما نبودیم که ایشون اومد از جلسه استیضاح استفاده دیگری کرده، بهره برداری بر خودش کرد. خب اینجا که دیگه ما مقصر نبودیم. بعد رهبری گفتن که اساسا این استیضاح غلط بود. بعد با من مصاحبه کردن که آقا رهبری چنین گفتن، چون نظر شما چیه؟ من گفتم نه استیضاح درست بود، به نظر من استیضاح درست بود، چون من خودم شروع کننده بودم، طراح بودم، من دروغ کردم چرا بگم؟ من به این نقطه رسیده بودم که ایشون باید استیضاح بشه، برای که قانون گریزی کرده، قانون ستیزی کرده، باید استیضاح بشه. حتی ابتدا آقایونی که با ما همراه بودن مثل آقای توکلی، آقای مصباحی مقدم، اینا اونا مردد بودن. بالاخره من قانعشون کردم، اونا قبول کردم، استیضاح انجام شد. من گفتم نه استیضاح درست بود، چون که وزیر قانون رو زیر پا گذاشته بود و من نمیتونم دروغ بگم. من اینکه دیروز استیضاح کردم ولی امروز بگم استیضاح غلط بود، اون که علی میفهمه من دارم دروغ میگم. ولی اگر رهبری قبل از این، قبل از استیضاح گفته بودن، ما عمل نمی کردیم، ما ادامه نمی دادیم. بحث من این بود. این هم هیچ اشکالی نداره، اینکه هر کسی باید نظر خودش رو به راحتی بیان بکنه. ممکنه برخی نظرات رهبری رو کسی قبول نداشته باشه، هیچ اشکالی نداره. ما از ولایت فقیه یک چهره ای نسازیم که برخلاف آزادی و دموکراسی و اینها جلوه بکنه، در حالی که اینجور نیست. خود ایشون هم چنین روحیات رو ندارن، متأسفانه یه عده اطرافیان هستن که این میخوان الغا بکنن که مثلا یه بوتی بسازیم همه دورش بچرخیم. مثلا این نیست، این در بلدفقی به این معنا نیست. پیغمبر اسلام هم که معصوم بود، پیغمبر بود، اینجور نبود. ایشون هم در یه جایی مثلا با اصحاب میرفتن در یه قضوهی، من دستور دارم که در اینجا اطراق کنیم، بیاید پایین. بعد یکی از اصحاب اومد گفت که یا رسول الله، آیا این که فرمودید اینجا اطراق کنیم این وحی خدا بود یا نظر خود شما بود؟ گفت نه نظر خودم بود. گفت که به نظر من اینجا جای مناسبی نیست، برید یک کیلومتر مثلا جلوتر، اونجا چاه آبی هست که لشکرتون استفاده کنید. خب حالا اگر ما باشیم اونجا میگفتیم مثلا مرگ بر ضد ولایت نبی مثلا. خب ما نظر بده دیگه، به نظر من اینجوری باشه، اینجوری باشه. خود رهبری هم استقبال میکنن، گاهی یه دانشجو بلند شده سوال کردشون جواب دادن. منتها ما میخوام یه جوری درست کنیم که یعنی به نفع خودمون یه جاهایی بلکه دهانها رو ببندیم که بگیم اینجوری رهبری رو همه ساکت. نه اینجوری نیست، ما ساکت نمیشیم، ما خودمون میزنیم. یه جایی واقعا بگن حکم حکومتیه میگیم باش، اما در یه جایی که صرفا یه اظهار نظری هست و راه قانونی هم باز هست، این نمی حکم حکومتی نیست. نظر ایشون اینه، نظر من چیز دیگر است. ممکنه نظر رئیس قوه قضاییه چیز دیگری باشه، هر کسی نظر خودشونه. بله نمیدونم مدیر برنامه شد دوست
الان وقتی سوال کردم، خب نه سوال کردم. ادامه همین بحث. بذارید بپرسید. سوال کردم. آقای دانشگاه امام تشکر در اداره دانشگاه. اصلا ببینید شما الان ما رهبری خلاف آزادی جلوه ندید. صحبت خود شما این میشه که رهبر خلاف عدالت داره عمل میکنه. یه طرف دارید میفرمایید که رهبر با وصف حد موافق است، بعد مثل هم میفرمایید که من با حد مخالفم چون خلاف عدالت
بله.
اون نتیجه گیری منطقی به تو جمله شما چی میشه؟ اگه من اشتباه میکنم بفهمیدش.
بله دیگه، من همین رو میگم، من میگم من اینو قبول ندارم، همین خلاف عدالت این کار. من هیچ وقت به این صراحت شما نگفتم، من گفتم من این نظر رو قبول ندارم.
من دارم میگم
من برداشت من از صحبت از دست عالی اینه،
شما میگید من قبول دارم.
نه، ببینید رهبری که از نظر خودشون دارن مطابق عدالت رفتار میکنن و ایشون حتی میگه من دارم، ایشون میگه ما داریم ملاتفت میکنیم، ایشون که من نمیگم ایشون آمدن آلمن دارن مثلا العیاذالله دارن بی‌عدالتی میکنن، من میگم ایشون که نظر خودشون میگن ما داریم لطف میکنیم به اینها، خود من میگم من این نظر رو قبول ندارم، به نظر من این کار عادلانه نیست. حالا شما اینها رو به هم بحث میکنی بعد میگه پس شما میگی رهبر ظالمه. نه، بحث دیگه میگه من اینجا نظرشون رو قبول ندارم، ولی اینکه به طور کلی ایشون رو قبول دارم بحث دیگه است. مگه رهبر معصوم که نیست؟ مگه امام مثلا، من نمیگم اینجا ایشون خطا میکنن، من میگم اینجا من این نظر ایشون رو قبول ندارم. همونطور که ما درباره امام میگیم مثلا اینکه امام فرماندهی کل قوا رو به بنی سبت سپردن درست بود، من میگم اشتباه بود. خب چه اشکال داره؟ ما انتقاد داریم، نظر داریم. اصلا خود شهید مطهری روزی که امام خواستن وارد ایران بشن در شب 12 بهمن، عده‌ای از اطرافیان امام در پاریس گفته بودن که فردا صبح مادر رضایی ها از اعضای سازمان مجاهدین خلق، ایشون به عنوان نماینده خانواده های شهدا در حضور امام بیا پیام قرائت بکنه. خب این مطلب به گوش شهید مطهری رسید، ایشون مخالف بود، گفت که این کار اصلا به صلاح نیست، چون اینها میخوان که نفوذ کنن در داخل رهبری نهضت و میخوان از این فرصت استفاده کنن، به هیچ وجه اینا حق ندارن داخل رهبری نهضت بشن، چون اینا سران اینا مارکسیستن، ما میدونیم که سرانشون مارکسیستن و یه برنامه های دارن برای انقلاب. خب ایشون مسئول ستاد استقبال از امام بود و عمدنم خودشون این مسئولیت رو پذیرفتن، با اینکه ایشون اهل کار اجرایی نبود، یه آدم متفکر بود و اینها، ولی ایشون برای که اون شرایط حساس بود، افراد نفوذ نکنن، خودش رأسا مسئولیت رو پذیرفته بود. افرادی بودن گفتن تماس میگیرید با پاریس بگید که این کار صلاح نیست، به امام بگید این کار صلاح نیست. این داستان رو هم آقای ناطق نوری تعریف کردن، هم آقای کروبی تعریف کرده، هم آقای مرحوم آقای عسکرولادی تعریف کرده، افراد دیگه هم اونجا بودن. میگن که با تلفن زدیم و صحبت کردیم، اول آقای ناطق صحبت کرد، اونا گفتن نه این تصمیمی که خود امام گرفتن و دیگه تمام شده شو اینها. بعد آقای کروبی صحبت کرد، گوشی رو گرفت و اینا گفتن بله نه دیگه این مسئله تمام شده است و امام هم عازم فرودگاه هستن که بیان ایران. بعد میگم خود شهید مطهری گوشی رو گرفت و به حاج احمد آقا عتاب کرد، تندی کرد که حاج احمد مراقب باش که بیت امام مثل بیت آقای بروجردی نشه، از قول من به امام بگو اگر شما این برنامه رو پذیرفتین از این ساعت من همراه شما نیستم. اینو گفتن و بعد گفتن که 10 دقیقه بعد از اونجا زنگ دادن که امام فرمودن که هر چی آقای مطهری میگه همونو عمل کنید. حالا معلوم شد بالاخره یا اطرافیان اینا خودشون گفته بودن، حالا هر چی بود، میخوام بگم ولایت فقیه این نیست که اگه ما یه جای احساس کردیم یه خطای بیانی داره صورت میگیره و سکوت کنیم بگیم نه هیچ، اما به ما چه دیگه، ما یه ولی فقیه داریم دیگه، ما تکلیفی نداریم، ولایت فقیه هیچ تکلیفی رو از ما ساقط نمیکنه. اینجا شهید مطهری داره جدی میگه، یعنی تعارف نیست، میگه اگر شما قبول کردید که مجاهدین خلق بیان داخل شن در این نهضت، من نیستم، یه اینقدر ایمان داره به این موضوع که این ورود اینها مسالیسکو انحراف این انقلاب با اون همه علاقه که به امام داره و نزدیکترین فرد به امام بود و بعدم روشن شد که امام چقدرشون رو قبول داشته و اعتماد داشتیم که پاره تر من بود، حاصل عمر من بود، این آدم میاد میگه اگر شما این کار قبول کردید من دیگه از این سر با شما نیستم. یا زمانی که امام میخواستن حکم فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی برای آقای لاهوتی بنویسن، امام نوشته بود حکم رو، اینو خود آقای مهدوی کنی تعریف میکردن، فیلمش هم هست، تلویزیون قسمتشو پخش کرد که گفت که ما شب آخرای شب بود، مجلسه علوی بودیم، ما گفت همه دوستان این روحانیون نشسته بودیم، گفت ایشون میگه من بودم، آقای بهشتی بود، آقای هاشمی بود، رهبر انقلاب بودن، آقای محلاتی بود، آقای مفتح بود، همه او یه بدم آقای مطهری وارد شد و نگران که خلاصه انقلاب در خطره، کدام یک از شما آمادگی دارید مسئولیت فرماندهی کمیته های انقلاب اسلامی رو بپذیرید که من برم با امام صحبت کنم؟ که آقای مهدوی گفت من قبول کردم، بعد گفتم به شرط اینکه شما هم کمک کنید، آقای مفتح گفت من هم کمک میکنم چنین و چنان، و بعدشون میره با امام صحبت میکنه، میگه این آقای لاهوتی که شما دارید که حکمشو مینویسید یا نوشتید، حتی بعضی میگن در راه صدا و سیما بود، ایشون میگه آقای لاهوتی در این دو سال آخر دوره زندانش تحت تأثیر مجاهدین خلق بود و گرایش داره به اونها، و اگه این فرماندهی به عهده اونها ایشون باشه کمیته ها به دست مجاهدین خلق میفته. امام میگه پس ما کیو معرفی کنیم؟ ایشون میگه آقای مهدوی کنی. که آقای مهدوی میگه که من الان حکم خودم رو به خط شهید مطهری و امضای امام دارم، و بعد اونجا دستور دادن که اون کسی که رفته صداش رو برگرده، حکم رو برگردونه. خب اینا رو نمیشه بگیم مخالفت با ولایت فقیه، این اتفاقا خیرخواهی و نصح برای ولی فقیه، و از این موارد بازم بوده، از این داستانا من بازم دارم. لذا من میگم اگه شهید مطهری بود خیلی از حوادث به شکل دیگری میشد. بعضی ها میگن آقا یعنی چی؟ مگه امام خودش کافی نبود؟ نه، یه جاهایی هست که بالاخره یه آدم های خاصی وقتی باشن مسئله تغییر میکنه. این هست که اینجا هم نباید به این شکل بگیم که حالا اگه این در یه جایی نظر ما خلاف نظر رهبری هست بگیم آقا پس این فلان ضد ولایت فقیه، نه، ما ولایت فقیه رو قبول داریم، منتها یه جاهایی هم ممکنه نظرمون مخالف باشه، باید هر کسی آزاد باشه حرف خودش رو بزنه. خیلی ممنون.
پرسیده
شد موضوع وزیر امور به کجا رسید؟ شرط کنونی موجب نگرانی جامعه دانشگاهی ماسه درست. نظر شما در رابطه با آقای فرهادی گزینه جدید رئیس جمهور برای وزارت علوم چیست؟ والا این که به کجا رسید که هم میدونیم به کجا رسیده، ولی این که نظر من چیه ببینید، من یه مصاحبه کردم دیروزم در سایت ها و روزنامه ها بود که ببین اگر مجلس بخواد با همون ملاک و معیار خودش عمل بکنه به ایشون هم نباید رأی بده، بلکه ایشون هم مشکلاتو داره، یعنی ایشون هم نامه‌ای رو امضا کرده در مرداد 88 همراه آقای خاتمی و موسوی و کروبی که از نوع برخورد با مردم و معترضان اینها انتقاد کردن، اعتراض کردن و تشبیه کردن به یعنی گفتن یادآور دوران سیاه ستمشاهی است. خب ایشون هم جزو امضا کنندگانه. حالا اگه بخوام مسئله فتنه اونجوری که تا حالا مجلس عمل کرده که اگه یک کسی مثلا از جلوی ستاد آقای موسوی رد شده میگه این فتنه گر، خب اگه اینجوری خب اینجوری که ایشون به طریق اولا ایشون هم فتنه گر بده، نه رد رایی بدیم، ولی خب فضای مجلس نشون میده که میخوان رأی بدن، یعنی نه نه خب آخه بقیه اون قبلی ها اینها رو میگفتن قبول نمی کردن، میگفتن که اصلا ما خبر نداریم همچین نامه ای، ما تازه دیدیم اینا، میگن خب شما باید قبلا تکذیب میکردی، امروز دیگه فایده نداره. این مطلب درباره اونا هم صادق بوده، اون موقع هم با باز قبول نمی‌کردن. اگر بخوایم به همون روش عمل کنیم بازم به نظر من مجلس نباید رأی بده. و اما اگر بخوام بگم نه حالا خیلی مهم نیست، که از نظر من مهم نیست، یعنی حتی یه نقطه مثبته، احساس کردن یه جاهایی خلاف قانون عمل شده، ظلمی شده، نامه نوشتن، این اشکال نداره. این نامه خطاب به مراجع تقلید هم هست. ولی اگر بخوایم بگیم مجلس ثابت قدم باشه، با همون معیار خودش حرکت کنه، قاعدتا نباید رأی بده. ولی این که بگیم حالا بله ایشون فتنه‌گر هست، ولی آدم ملایمیه، حالا بالاخره با ما راه میاد، مثلا در انتخاب مدیرانش و معاونانش با ما راه میاد، آدم خوبیه، اینا حالا بگذاریم. خب پس اگه می‌خواستیم بگذاریم که اون موقع میشد بگذاریم، این همه وقت رو تلف نمی‌کردیم. لذا من شخصا که معتقدم مناسب هستن ایشون برای وزارت، ولی عرض کردم اگر مجلس بخواد همچنان بر معیارش پایدار باشه باید رأی نده، اما اگر رأی میده باید پاسخ مردم هم بده که آیا معیارش عوض کرده، که دیگه ما این چیزا رو فتنه نمیدونیم، دیگه از نظر ما اینا فتنه نیست، که خب من خیلی خوبه اگه اینو بگه، خیلی خوبه، خیلی خوبه، ما استقبال میکنیم. یا بگه نه اصلا ما خط قرمز عبور کردیم، دیگه ما خط قرمز نداریم. بالاخره معتقدم مجلس در مقابل درصد یه دوراهی است، دوچار تناقض میشه اگه رأی بده.
بسیون نظر شما در مورد توافق میان ایران و گروه پنجه بدا بگیریست؟ آیا در صورت توافق حق ایران زایی نخواهد شد؟
نه ببینید، احتمال اینکه یه توافق کلی بکنن و یه مهلتی تمدید بشه 2 ماه یا 4 ماه 6 ماه که باز رو جزئیات بحث بکنن وجود داره. الان در بعضی قسمت ها به توافق های رسیدن، میتونه این توافق انجام بشه. من حدس میذارم یه توافق کلی انجام میشه، ولی نه اون توافق جامعی که دیگه نقطه پایان کار باشه. و در هر حال به نظرم به نفع ماست، به نفع مردم ماست، به نفع ایرانه، برای اینکه یه نوع اتمام حجته، هم برای دنیا هم برای مردم ما. برای دنیا از این نظر که میگن بالاخره ایران اومد پای میز مذاکره، آماده گفتگو بود، آماده انعطاف بود، کار خودشو کرد، ولی حالا اونا زیاده خواهی کردن و قبول نکردن. و برای مردم خود اونم از این نظر که بگن خب بالاخره اینها اتمام حجت کردن، همه کارهای کردن، جلو رفتن، یه جاهای کوتاه اومدن، اونا قبول نکردن و بنابراین دولت و حکومت رو مقصر نمیدونن. اگر بنابراین شدت عملی هم از اون طرف باشه، احیانا حمله نظامی باشه، در اینجا هم دنیا آنچنان ما رو تنها نخواهد گذاشت و هم مردم ایران هم میگن بالاخره همه راه‌ها رو ما رفتیم دیگه، همه راه‌ها رفتیم، اونا دارن زیاده خواهی میکنن، مردم مقاومت بهتری خواهند کرد. بنابراین در مجموع من فکر میکنم به نفع ماست و ضرری برای ما نخواهد داشت، اگر اون توافق جامعه انجام بشه که خب خیلی بهتر.
گفتن اگر توافقی ایجاد بشه بعد چه انعکاساتی داشته؟
حالا دیگه بستگی به مواد اون توافق داره، حالا ما اطلاع کاملی نداریم از اون توافق. حالا ببینیم، لازمه مثلا سانتری فروش ها میدونم که با یه تعداد بیشتری اونها موافقت کردن، لازمه تحریم ها هنوز به نقطه به توافق نرسیدن، چون ایران میخواد یک جا اینا برداشته بشه، اونا میخوان همچنان این سرشته دستشون باشه که هر جا خواستن فشار بدن تناوب بکشن. ایران هم میگه اینا باید یک جا کنار گذاشته بشه. اصلا راجب فردو و آب سنگین عراق و اینها هم راجب آب سنگین به یک توافقات رسیدن، ولی راجب فردو هنوز مشکل دارن. اصلا راجب ادامه تحقیقات علمی باز هنوز مسئله دارن و باید ببینیم که توافق خواهد بود. خب اگر خب بیش از حد امتیاز داده باشیم خب طبعا یه دهی اعتراض میکنه. حالا چون اطلاع نداریم طبعا الان نمیشه صحبت کرد. خب ببینید این پرونده رو سپردن به شورای عالی امنیت ملی و زیر نظر رهبری هم هست، اینا هم با ایشون هماهنگ میکنن و سیستم اینجوری طراحی شده. فعلا ارتباط با مجلس نداره، لذا مجلس اطلاع زیادی نداره، اما قاعدتا مثلا آقای ظریف از اونجا برگرده قاعدتا میاد مجلس، احیانا در این جلسه غیر علنی ایشون توضیحات لازم رو خواهد داد. بله یه نکته میخواستم بگم یادم رفت چی بود. بله همین دیگه.
این که هم تو شما قبول دارم یک سری افراد بدون هیچ علمی و بدون هیچ هدف خاصی اصلا که یعنی به اون موضوع ربطی نداره میان مثلا قضیه فتنه رو مثلا یدک میکشن، این اصلا درست نیست. یه فتنه میبانن و البته قضیه فتنه خیلی مهمه، چون انقدر که خود رهبری میگن ما تا 10 سال دیگه به این میرسیم که واقعا چه اتفاقی افتاده تو این کشور. اگر واقعا بریم مطالعه کنیم و جزئیات رو بررسی کنیم به این میرسیم. دومیانه که سال واسه شما گفتیم که این افراد که در خط هستن مثلا فضای بهشون بدیم که صحبتشون بکنن، ولی خب توی جلسات خصوصی که حتی خود رهبری هم یک جای من دیدم اشاره کردن، خودشون به این واقفن و معترفن که هیچ تعاملی اتفاق نیفتاده. خب چرا اینو میگم علنا میگم مثل مردم، پس چرا اینقدر آشوب شد وقتی خودشون معترف هستن؟ یا همین قضیه خوردی که فقط مطرح شد، خود همین جناب خورد اومد توبه کرد، من گفتش که من پشیمونم بخشش کرد، ولی این آقایون چی؟ با اینکه خودشون معترفن. این نقطه دیگه و اینکه یک سری اومدن اینجا گفتن که آقایون افراطی همین جبهه پیروان گفتن توی مجلس پادری داشت مثلا همین موقع رایگیری، واسه اگه منظور اون آقا راجع به رایگیری بود همین وزیر پیشنهادی، که این که 170 نفر مجموعه 250 نفر رای دادن، خب این آخه چرا رفتی به این داره که ما بگیم اینا افراطی هم یک سری آقایون افراطی دارن در این سران دارن؟ این یک سری به نظرم سطحیه، یک صحبت خیلی خیلی سطحیه. و در آخر این که میگم اینقدر میگه که اینا بیان دادگاه و اینا، به نظر من جریان 88 یک سناریوی کاملا پیچیده بود که حتی تو کشورهای دیگه اتفاق افتاد، دقیقا همین شکلی که تو ایران پیش رفت، تو کشور مثلا اوکراین، تو کشور قزاقستان. ما الان ببینیم از یک سال قبل از سال 88 آقای میمنن تو رسانه‌ها تو روزنامه‌هاشون چی میگفتن؟ میگفتن احتمال اینه داره که تقلبی اتفاق بیفته. شما از کجا میدونستیم قراره تقلب اتفاق بیفته؟ یا مثلا همون شب شما از کجا میدونستیم که پیروز انتخاباتی؟ البته من اینم شنیدم که موقع انتخابات به کاندیدا مثلا اعلام میکنه بذاره این کشور که تا چه حدی شما رأی آوردین، ولی خب این قطعی نیست و مثلا تا حالا سابقه نداشتیم که یک کاندیدا قبل از اینکه بگن چقدر مثلا بعد به اعلام کنه که من پیروز انتخاباتم، و این همون سناریوی که کشور دیگه انجام شده. و در آخر سوال من به شما اینه که نظر شما آدمت با این دولت اینکه چقدر ایشون تونستن آزادی بیان رو محقق کنن چیه؟
راجعه توضیح بده و واکنش ایشون نسبت به منتقدین نظرتون بگید. بله. بله. عرض کنم این که فرمودید که اینا خودشون معتقدن که تقلبی نشده، این رو خیلی روشن نیست. قاعدتا اینا هنوز در حرف خودشون هستن. حالا اینو نمیدونم از کجا میگید که اینا خودشون قبول دارن که تقلبی نشده و در این حال مثلا اعتراض داشتن. میگم خب اجازه صحبت بهشون بدیم تا روشن بشه دیگه، ما همجور پیش خودمون داریم صحبت میکنیم. مثلا توبه هم که خب توبه هم در جاییست که طرف خودشو مقصر میدونه دیگه، یعنی ما مقصر نیستیم یا لااقل ما کمتر مقصریم. توبه در جاییست که اولا اختیاری باشه و طرف خودشو مقصر بدونه. طبیعتا اینا خودشو مقصر نمیدونن. الان آقای کعلوبی تو بارها پیغام داده که ما رو محاکمه کنید و حتی گفته علنی هم محاکمه نمی کنید، غیر علنی محاکمه کنید. اینطور نیست که اینا بگم ما خطا میاد، خطاکار طرف مقابله. اصلا کل از حالا این مقایسه هم نمیم که کرده، آقای روحانی که نکرده. نه این رو همینطور روزنامه ها نوشتن، در حال که ایشون میگم ما باید مثلا عذرخواهی افراد رو بپذیریم، تحقیر نباشیم. این ربطی به فتوای 88 نداشت. این هم که میگه سناریوی پیچیده‌ای بوده، نمیدونم پیچیدگیش هست. بالاخره یه اعتراضی بود دیگه. آخه ما چون که اعتراض رو به رسمیت نمیشناسیم، ما یه قداستی برای نظام جمهوری اسلامی قائلیم که فکر میکنیم چون یه نسبتی با اسلام داره، نسبتی با ولی فقیه داره، یه ولی فقیه در رفتشه، هر گونه اعتراض و مخالفت به معنی مخالفت با اسلام. اینطور نیست. در یه جا ممکن افرادی اعتراض داشته باشن، چون این فرهنگ در ما جا نیفتده، لذا به معترضین به چشم برانداز و ضد اسلام و ضد انقلاب و اینا نگاه میکنیم. همین نگاه باعث شد که در حق اینا خشونت بشه، در حال که نیازی نبود. اگه همون اقتدار اجازه تجمعی میدادن، حرفای اینا پخش میشه، تلویزیون هم پخش میکرد، حرفاشون رو پخش میکردن، در مقابل پاسخ داده میشد، این بمران کاملا قابل کنترل بود. میگن از کجا میدونستن که تقلب میشه؟ میگه که قبلش دائما میگفتن تقلب تقلب، این قبل هر انتخاباتی دائمی بحثا میشه که مراقب باشیم تقلب نشه، تخلف نشه، نمیدونم فرماندارا همه یه جناحن، مراقبت کنیم. و اینا طبیعیه، در همه انتخابات ها هست. حالا اگرم در اونجا بیشتر بوده، شاید به خاطر شناختی که مثلا از آقای احمدی نژاد داشتن، نوع کارهایی که میکردن. آزادی بیان در این دولت نه خیلی فرقی نکرده با دولت قبلی، خیلی فرقی نکرده، حتی یه جاهایی سخت‌تر شده. در دولت قبلی وزارت اطلاعات سختگیری میکرد، الان قوه قضاییه سختگیری میکنه، من هشدار میده، مطبوعات خیلی حساب میبرن، میترسن و بالاخره یه خط قرمزهای مصنوعی هم داریم که افراد جرأت نمیکنن وارد اون مباحث بشن. لذا آزادی بیانی که مورد انتظار بود در این دولت پیدا نشده. بله. و برخورد آقای روحانی با منتقدان هم خب یکی دو جا به نظرم ایشون حساسیت بیش از حد نشون داده. اولا همه جا لازم نیست که رئیس جمهور جواب منتقدان رو بده، رئیس جمهور نباید عصبانی بشه. خب اصلا تز اینها همینه، سیاستشون همینه که رئیس جمهور رو عصبانی کنیم، یه چیزی بگه ما دوباره یه چیزی بگیم. یکی از این آقایون تو مجلس خودش به من گفت که اصلا ما روشمون اینه، ما یه چیزی میگیم ایشون عصبانی میشه، میاد یه چیزی میگه، ما دوباره یه چیزی میگیم، همینطور تحقیر میکنیم. میریم جد اینه که رئیس جمهور نباید عصبانی بشه، یا یکی حرفایی که رو بعد حرفایی گفته نمیشد بهتر بود که مثلا حالا چرا فقط کم سوادان انتقاد میکنن، چرا با سواد نمیان اینا. خب نمیده چیزایی که طعنه آمیزه به گفته نشه خیلی بهتره. من داشتم از ابتدا این موضوع رو ما داشتیم راجع به اینکه اینها دو طرف محاکمه بشن که من از همون ابتدا میگفتم بارها تکرار کردم. خب رفته هستم ما فکر میکردیم محدوده، مثلا میگفتیم حالا 3 ماه 4 ماه 5 ماه تمام میشه، وقتی خیلی طولانی شد وارد شدیم، ولی به هر حال اینطور نیست که یک سال اخیر باشه، مدت هاست من دارم میگم این موضوع رو که رفت به صلاح حسر خانگی در حد 10 روز و 20 روز و 1 ماه در شرط اضطراری اشکالی نداره. شورای عالی امنیت ملی میتونه این کار انجام بده، جامعه در حال آشوب بلواز، خب این رهبران رو جدا میکنن از اون فضای دورشون، یه 20 روزی یه ماهی 2 ماهی حالا 3 ماهی، ولی اینکه 4 سال مثلا یه کسی هر در حصر باشه بدون محاکمه، این نیاز به حکم قضایی داره، این باید در خوش دفاع کنه حرف بزنه. و ما رو به این اعتراض داریم، ولی اصل حصر در فکر جا در شرایط خاص این اشکالی نداره. و بعد هم در اختیار شورای عالی امنیت ملی نیست که در واقع یک کسی رو حبس ابد بکنن، شما مرجع قضایی نیست که شورای امنیت ملی برای موارد اضطراری یا در این حالت اصلا به تصمیم بگیره 10 روزه 20 روزه، ولی بقیه‌اش با قوه قضایی است. ما اعتراضمون به قوه قضایی است، شما چرا کوتاهی میکنید؟ چرا اصلا پای رهبری رو به میون میارید؟ وظیفه شما چه؟ وظیفه شما بوده اینا رو محاکمه کنید، اونایی که باید محاکمه بشن. بحث ما اینه، هی همه مسائل رو ربط به رهبری ندید، هی از رهبری مایه نذارید. بله خیلی ممنون.
یکی از سوالاتم خانمی که اومدن بالا بی جواب بود. چی
بود؟
اینکه گفتن که شما گفتین که این جریان انقلاب سبز از قبل این جریان تقلب از قبل گفته نشده، سناریو نبوده و اینکه صرفاً یک اعتراض بوده، ولی چطور مشابه اون که کشورهای دیگه مثل اوکراین و اینا اتفاق افتاده، مشابه انقلاب سبز، انقلاب سرخ و انقلاب نارنجی و اینها هم داشتیم، اگر از این چنین اون سناریو نبوده چرا مشابه این انقلاب سبز ما در کشورهای دیگه هم وجود داشته؟
اولا که کاملا مشابه نبوده اینها، بعد هم حالا این که صرف این که دو تا حادثه شبیه هم باشه دلیل بر این نیست که پس از همه جهات مثل همه، در دو جهت ممکنه شباهت باشه، حالا رفت نمیشه بگیم پس در بقیه جهات هم اینا شبیه همه، دلیل نمیشه، این یه چیز طبیعی بوده. ببینیدیم روزای اول که مردم اومدن خیابون اصلا کسی از اینا نخواسته بود، راهپیمایی 25 خرداد که میگن حدود 3 میلیون نفر در تهران راهپیمایی کردن، کسی دعوت نکرده بود اینها رو، خودجوش اومدن بیرون، احساس میکردن تقلب شده، حالا درست یا غلط یه امر طبیعی بود اومدن. خب در اینجا ما چجوری باید رفتار کنیم؟ این بعد درسی برای آینده بشه، ممکن در آینده هم همچین اتفاقاتی بیفته. جمهوری اسلامی یه نظام مردمی بوده تا حالا برخورد نکرده بود با یه چنین حادثه‌ای، لذا تجربه کافی نداشت، غافلگیر شد، در واقع غافلگیر شد. و خب یه عده‌ای که احساس انقلاب در خطر وارد شدن با تندی با خشونت با زدن، این اشتباه بود، این زدن با باتوم و شلنگ و بزن و بگیر و این که ما شاهد بودیم دیگه، ما خودمون بودیم می‌دیدیم، از زن و مرد و زن چادری و همه می‌زدن همینطور خیلی شدید. خب این اصلا چه روزی می داشت؟ حالا تظاهرات که آرام بود، اصلا اجازه تجمع بهشون بدید، سه دو سال گذشت تا یک کنه حرفش رو بزنن، طرف مقابل هم بیاد حرفش رو بزنه.
آشوره
تظاهرات
آرام بود؟
خب اون که کشوندن به اونجا، اگه از اول این جوری رفتار نمی کرد اونجا کشیده نمی شد، و تازه واقعیت هم روشن نیست، این طرف میگه کار خودشون بود، میگه کار خودشون بود، عکس امام میگه خودشون پاره کردن، اینا حرف برن، یعنی اینطور نیست که اون حمله به بسیج در روز 25 خرداد میگن کار خودشون بود، کار ما نبود. لذا برای همینه من میگم که بعد بیان اینا حرف بزنن، این مسئله باید روشن بشه. شما یه طرف بسیج، یه طرف هی میاد میگه که آقا اینجوری شد اینجوری شد، اینا از اسرائیل دستور میگرفتن. آخه مگه میشه همچین چیزی؟